بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه، چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی. نشستی رو که در خدمتون هستیم، نقش دانش حقوق و تعامل اون با سایر دانش ها در حکمرانی هستش که در خدمت آقای دکتر اسماعیل آقا بابایی هستیم که ید طولایی در این عرصه ها دارند و عمری رو به هر حال در این عرصه گذروندن، و عرضم به خدمت شما که در بخش حکمرانی ما یک چالش مهمی که همواره باش مواجه هستیم مبحث قانونگذاری و مباحث حقوقی هستش که از زمانی که یک قانون تصویب میشه، در واقع قبل از اون و بعد از اون رو شاید بتونیم به دو مرحله کاملا مجزا که قانونگذاری در واقع منشأ تحول در همه حالتها، یعنی اگر قانونی تصویب بشه چه به اون قانون عمل بشه چه نشه، در هر دو حالش منشأ تحوله. قانون تصویب بشه به هر حال بر اساس اون مراودات ممکنه کاملا منطبق باشه و افراد اگه اونو بپذیرن که خب یک تحولاتی اتفاق میفته، نپذیرن هم به جهت فرهنگی باز دوباره راهکارهایی که پیدا میکنن برای اینکه اون قانون رو اجرا نکنن و به قول خودمون بپیچونن، باز دوباره یک فرهنگ جدیدی رو رقم میزنه که اینا در عالم حکمرانی و سیاستگذاری هر کدومش معناداره و مستلزم تدابیر خاص خودش هست. ارتباط این مسائل با در واقع دانش هایی که موجود هست و چه قبل از اون که مطالعاتی که باید انجام بشه و سلامی کنن و چه بعد از اون، اینا مسائل مهمی هست که ما در چرخه حکمرانی باش مواجه هستیم. خب آقای دکتر بابایی، با توجه به که درگیریشون با این جور مسائل فراوون بوده، به هر حال ارتباط دانش ها با سایر دانش ها رو ملموس در واقع درک کردن و از تجربیاتشون و خواسته هایی که دارن و ملاحظاتی که دارن انشالله استفاده خواهیم کرد. خب با صلوات بر محمد و آل محمد انشالله در خدمت های دکتر خواهیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا ابل قاسم محمد. با سلام و درود خدمت روح شهدایی که جانشون را تقدیم کردند تا کشور ما در وضعیت فعلی قرار بگیره و بنا را بر این بگذاره که انشاءالله با اجرای ساختن اسلام بخشی از مشکلاتی را که جامعه بشری امروز باش درگیره حل کنه. صحبت خودمون را شروع میکنیم و از اساتید معظم حاضر در جلسه، جناب دکتر پرکان، جناب آقای استاد نظامی و دیگر حضار محترمی که به صورت مجازی در جلسه شرکت دارند، از همشون سپاسگزارم و همچنین کسانی که بعد از این صحبت ها را میشنوند، خدمت اونها هم سلام عرض میکنم و با آرزوی توفیق برای همگی و با این امید که ان شاء الله با همفکری هم بتوانیم مشکلاتی را که پیش روی نظام حکمرانی اسلامی قرار میگیرد و مسائلی را برای کشور به وجود میارد با کمک هم بتونیم حل کنیم. من بحث خودم را شروع میکنم. عنوان بحثی که انتخاب کردند، نقش دانش و حقوق و تعامل آن با سایر دانش ها در حکمرانی است. طبعا با این عنوان اول باید بدونیم دانش و حقوق چه دانشی است. خب طبعا هر دانشی آورده ها و الزامات و بحث های خودش رو داره. دوم اینکه این دانش با دانش های دیگر چگونه تعامل می کند و به طور خاص این تعامل این دانش با فقه را من اینجا بیشتر بحث خواهم کرد، چون بیشترین تعامل در عرصه حکمرانی حقوق تعاملش با فقه و همچنین اون راهکارهایی که در نهایت باید در پیش بگیریم تا بتوانیم این دانش‌های موجود را به کمک دانش و حقوق در عرصه حکمرانی به کار بگیریم. در خصوص این که دانش و حقوق چیست، دانش و حقوق را معمولا با کتاب‌های قانون می‌شناسند. حالا می‌تونیم معانی متفاوتی داشته باشیم. زمانی کاربردی بودن دانش و حقوق را ما می‌بینیم که قوانین خوبی نوشته شده باشد و به راحتی اجرا بشود و مشکلات مردم را رفع کند. اگر چنین باشد، دانش و حقوق خب درست داره عمل میکنه، و اگر مشکل ایجاد بشود، معلومه یه مشکلاتی وجود دارد که دانش و حقوق با اون وظیفه خودش نمیتونه عمل بکنه. اتفاقی که در عالم اسلام افتاده تا حالا در زمینه حقوق این بود که از گذشته دغدغه شرعی بودن قوانین وجود داشته و اصلا جامعه ای که خودش جامعه مذهبی است نمیتونه بگه من بی تفاوت به شرعم، و خودش ذاتاً شرع، دین، باورها در فرهنگ جامعه شکل میگیره و حقوق اصلاً نمیتونه با این در بیفته یا در مقابل اون قرار بگیره، بلکه باید تن به همون خواسته جمع بده. مثلا یه نمونه را میگن، در کشور ترکیه بارها خواستن بگن ازدواجها و طلاقهایی که در دفتر شهرداری به اصطلاح ثبت نشده باشد، این موارد را ما باطل اعلام میکنیم، ولی هرگز مردم به این حرف گوش نکردن و مجبور شدن هر چند وقت یه بار برگردن و بگن نه، اون مواردی که قبلا گفتیم باطل نیست از حالا به بعد، ولی نمیشه برگشت. بالاخره مردم یک باورهایی دارند و به قول یکی از اساتید، وقتی اذان صبح را میشنویم از خواب بیدار میشیم و اذان ظهر و اذان مغرب، اینا سه بار به ما القاعاتی را منتقل میکنن که نمیتوان به این باورها بی تفاوت بود. بنابراین شکلگیری جامعه اسلامی بدون توجه به باورهای دینی این ممکن نیست. از زمان گذشته هم این توجه ها بوده که میمدن کتابهایی را مینوشتند، مخصوصا اهل سنت شروع کردند، بعدش به فقه شیعه هم رسید، کتابهایی را مینوشتند که با اون کتابها میخواستن در واقع قوانینی را برای اجرا در دادگاه ها تدوین بکنن، و این کتاب ها حالا متعدد است. مثلا مجلت الاحکام العدلیه را 7 سال فقهای حنفی مذهب وقت گذاشتن تا این کتاب را تدوین بکنن، مواد مختلفی را برای اون مثلا در نظر گرفتن، و به همین شکل ما هم در این عرصه حتی قبل از انقلاب این دغدغه وجود داشت که قوانینمون را چگونه شرعی بکنیم. مثلا اولین قانون جزای عمومی ایران میگه قتل مجازات های شرعی را دارد، یعنی از اولین قانونی هم که می نویسند توجه به شرع دارند. اصلی را داریم به نام اصل تراز در متمم قانون اساسی که فقهایی باشند که شرعی بودن قانون را به اصطلاح تضمین بکنند و تأیید بکنند، و به همین شکل تا به دوره انقلاب میرسیم. اینا میخوام بگم چه قبل از انقلاب و چه سالها قبلتر از اون، چه در ایران و چه در کشورهای اسلامی، هرگز حقوق و دانش و حقوق بدون توجه به فقه نمیتونست شکل بگیرد، چون فقه و ایمان و باور در متن جامعه بود و جامعه نمیتواند یه جامعه بی تفاوتی به این باورها باشد. اما بعد از انقلاب رسما قانون اساسی اومد برای این راهکار ارائه کرد که ما چگونه میتوانیم قوانینمون را شرعی بکنیم. اصولی از قانون اساسی به این موضوع اختصاص یافت و گفت که قوانین را باید بر اساس بحث‌های شرعی بنویسیم، و از اون طرف شورای محترم نگهبان هم حافظ این مشروعیت قوانین باشه و تلاشش رو بکند، و این روند شکل گرفت که این خلاصه ای از گذشته بود که چگونه ما اصلا دانش و حقوق چرا با دانش و فقه به تعامل افتاد. حالا دانش های دیگر را هم اشاره میکنه. ما در اینجا پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستیم، پژوهشگاهی داریم به نام پژوهشکده فقه و حقوق. در اونجا گروه های مختلفی هستن، یکی از گروه ها گروه مسائل فقهی و حقوقی است. در این گروه ما از سالها پیش، یعنی از سال 74 که این گروه تأسیس شده، این دغدغه وجود داشته است که ما چگونه می توانیم کمک کنیم به اجرایی شدن فقه در جامعه و مشکلاتی که در زمینه تقنین وجود دارد. خب کتاب‌های مختلفی نوشته شد، بحث‌های مختلفی را آوردیم، مثلا یه مجموعه گفتگوهایی را تهیه کردیم تحت عنوان قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی آسیب‌ها و بایسته‌ها در سال 85 و ابعاد مختلف مشکلات قانونگذاری که حالا بخشش در تعامل با فقه، بخشش هم در تعامل با دیگر دانش ها در این کتاب به تصویر کشیده شد و این گونه نبود که بی توجه به این مشکلات باشیم. یکی از اساتید دانشگاهی که خب چندان میانه ای با بحث فقه ندارد و تحصیل کرده ایران هم نیست، خودش میگفت بعد از خوندن این کتاب و دیدن این کتاب من بسیار تعجب کردم که در حوزه علمی قم و در مراکز علمی حوزه به این مسائل دقیق فنی حقوقی اونم با این وسعت میپردازند، که گفته ایشون و این اظهار نظر ایشون که خب به نوعی دلگرمی برای ما بود. حتی در زمینه حجاب در سال 87 یک کتابی با عنوان مسئولیت‌ها و اختیارات دولت اسلامی در اینجا تدوین شده. در زمینه بحث پیوند اعضا که هنوز در قوانین مثلا ایران جایگاه خودش را پیدا نکرده، از سال یعنی از سال 75 ما کتاب و نوشته داریم که شروع کردیم انجام دادن، که هنوز این قانون ماده واحده نیومده بود و به همین شکل در بحث‌های دیگه. پس نکته دوم این که در این پژوهشکده تلاش‌هایی شده است برای حل کردن بخشی از این مشکلات و معضلاتی که ما در زمینه تبدیل فقه به قانون و آوردن دانش فقه در چرخه حکمرانی داریم انجام شده. خب این تلاش‌ها هم متعدد است و آثار پژوهشکده را میتوان در سایت ها دید و فهرست مفصلی از این آثار هست که خب بخشش هم در جشنواره های مختلف حائز رتبه شدند. این هم تلاش و پشتوانه که به عنوان یک پژوهشکده دنبالشه. شخصا هم من خودم وقتهایی را گذاشتم و این توفیق را داشتم که در دانشگاه سراغ اساتیدی برم که کار به تحصیلات فقهی ندارند، یعنی تحصیلات دانشگاهی دارند، بحث های فقهی را حالا یا مطرح نمی کنه یا چندان میانه ای ندارند، ببینیم اونها چگونه یک مسئله را بیان و حل می کنند. در حوزه هم به عکس اون سراغ فقهایی می رفتم که بحث های جدید را یعنی به عنوان روشنفکر وارد نمی شدن و دقیقا بحث ها و معضلات فقهی را می خواستم با همون شیوه سنتی حل کنن که آیت الله مرحوم آشف جواد تبریزی یکی از این اساتید بود و بسیار بهره بردیم. به عبارت دیگه اونچه هم که بیان میشه حاصل دو تا بحثه، یک دانشگاهیانی که یعنی به فقه چندان عنایتی نداشتند و میخواستند در قالب همون دانش و حقوق مسئله رو طرح و حل کنند، و فقهایی که با علوم جدید کار نداشتند و میخواستند با همون فقه سنتی حل کنند. و طبعا این کاستی ها و امتیازات این دو تا رشته را وقتی با هم جمع میکنیم اون وقت ترکیبش حاصل کتاب هایی میشود که حالا یا به دست بنده نوشته شده یا دیگر دوستان نوشتند. و این نگاه نگاه خوبی است. به عبارت دیگه در تعامل دانش فقه با سایر دانش ها این دانش ها را نباید دست دوم دست سوم بگیریم، بلکه همون دانش را از صاحب دانش و با همون فضای فکری خودش وقتی بگیریم میفهمیم چگونه باید تعامل کنیم. فقه را به روش کاملا سنتی، نه فقهی که هی بخوایم تغییرش بدیم که مردم بپسندند. به عبارت دیگه فقه ها این گونه تقسیم میکنیم، یه فقهی داریم که ما بدون پیش فرض میریم حرف معصوم را ازش کشف کنیم و ببینیم واقع اسلام چیست. یه بار فقه اینه که یک مشکلی داریم، میخوایم فقه بیاد این مشکل ما را حل کند. در واقع اینجا از فقه داریم استفاده ابزاری میکنیم. یه بار هم فقه میشه عرفی، یعنی میخوایم فقه ها یه جوری بگیم که مردم خوششون بیاد، یعنی یه قرائتی از فقه ارائه بدیم که توده جامعه از اون خوششون بیاد. بالاخره فکر میتونه سلسله مراتبی پیدا کند و همچنان که فکر میتونه یه دانشی باشد که بتواند ما را نگهداره، ما هم میتونیم همین دانش را اینقدر تو دست انداز بندازیم که چیزی ازش نماند و معلوم نشه چه جور دانشی است. و متاسفانه این اتفاق ها میافتد، یعنی چیزهای مختلفی به نام اسلام نوشته میشه، منتها ما فکر را باز از زبان فقها باید بشنویم که وقتشون رو در این موضوع گذاشتند و کمتر مثلا دوچاره دست اندازش بکنیم. و گاهی این گونه پیش میاد که شخصی خیلی اطلاعات فقهی هم ندارد ولی در یک موضوع فقهی پایان نامه دانشگاهی نوشته، در صورتی که هنوز یک پاراگراف عربی هم نمیتونه بخونه. ولی این وضعیت هم داره آشفته میکنه. مشکل دیگری که ما در این بحث تعامل حقوق با دانشها داریم این کتاب نویسی های متعدد است، رساله های دکتری متعدد در موضوعات مختلف، نمیدونم پایان نامه های مختلف و همچنین رساله های حوزوی دانشگاهی بسیار سطحی و بعضا کپی پیست داره تولید میشه. وقتی شما با مثلا حجم 100 تا کتاب مواجه میشی که یکیش به زحمت نوشته شده و یکی از اونها در صدد حل مسئله، طرح مسئله بوده، ما این یک کتاب چون در بین 100 تا کتاب گم میشد، اون مصرف کنندگان و کسانی هم که مراجعه میکنن دچار سردرگمی میشن. یعنی که از مشکلات اینه که ما چگونه میتونیم حالا کتابها را یا پژوهشکده ها را یا دانشکده ها را دانشگاه ها را یه جور دسته‌بندی بکنیم که معلوم بشود حالا که یه مسئله پیش اومده است برای حل مسئله کجا بریم. این حل مسئله به جاهای مختلفی ارجاع داده میشه و متاسفانه خیلی از این موضوعات سهل‌انگاری میشه، یعنی ساده انگاری میشه، فکر میکنیم این مسئله بسیار ساده است و خیلی فوری یه تحقیق مفصلی براش نوشته میشه و میاد بازار و دقیقا همه بحث‌های ما را خراب میکنه. یکی از این مثال‌های بارزش اینه که مقام معظم رهبری حفظه الله وقتی سادی را اسم گذاری میکنن، هنوز 10 روز از اول سال نگذشته یک کتاب مفصلی با همون عنوان بینید تولید و چاپ شده و عرضه به بازار شده. خب کتابی که میتونه تو 10 روز تولید بشه معلومه نمیتواند پایه داشته باشه و از همون اول یک بحث جدی که میتونه به عنوان بحث علمی باشه تو کشور به سمت غیر علمی میرد. این اتفاق در دانش حقوق و سایر دانش ها میفته و متاسفانه اون بحث این که ما حجم زیادی از دانشجویان را داریم و هیچ کدوم دغدغه مشخصی ندارن، همه میخوان یه پایان نامه بنویسن، نمره‌ای بگیرن و برن. وقتی مسئله و دغدغه حل مسئله نیست، ما با انبوهی از تولیدات، با انبوهی از مقالات، با انبوهی از پژوهش ها مواجهیم که نمیتوانیم این پژوهش های خوب و بد را از همدیگه تشخیص بدیم. و بخشی از این مشکلات ما در عرصه حکمرانی همینه که اون کسی که دغدغه دارد نمیدونه اون بحث، یعنی کار اصلی از کجا بگیرد و چرا و چگونه اصلا بحث کنیم. این مقدمه ای بود بر بحث ها و من ریستر حالا سعی میکنم بخشی از این مسائل را یعنی با بیان بیشتری بگم و انشاءالله بتونم یه نتیجه گیری بکنم. یه بحث اینه که این دانش و حقوق چیست؟ دانش و حقوق به رشته‌های مختلفی تقسیم میشه. طبعا اونهایی که دانش حقوق را خوندن و حقوق دانن خب اینا را میدونن، ولی مخاطبان ما الزاماً حقوق خونده نیستند و از این جهت میخوام بگم دانش و حقوق یه گستره زیادی پیدا کرده و با توجه به توسعه این دانش ما باید در هر مورد به تناسب از دانش‌های دیگه بهره بگیریم تا به کار گرفته بشه. بخشی از اینها دانش حقوق خصوصی است. این حقوق خصوصی روابط مردم با مردم را به تصویر می‌کشد و مثل معاملات، ازدواج، ارث و مواردی از این قبیل. درس‌های شاخص در این رشته حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق آیین دادرسی مدنی و بحث‌های متعددی در این حقوق خصوصی در همین زمینه مطرح میشه که خب مثلا حتی بحث‌هایی که الان یه دعوای طلاقی هم که مطرح میشه اینجا خب باید مثلا روانشناسان، افرادی که مشاوره میدن، مشاوره‌های خانواده و حتی مشاوره‌های اخلاقی و این بحث‌ها رو در نظر بگیریم. یا در بحث اقتصاد خانواده، نفقه، نمیدونم گرون شدن سکه و بالا رفتن نرخ مهریه و این مشکلاتی که به وجود میاد، بخشی از دانش اقتصاد را باید مثلا به کار بگیریم. گذشته زمان و بی اثر شدن مهریه های گذشته و امروز میخواییم پرداخت کنیم، اینا چگونه حلش کنیم؟ باز یه بحثایی مطرح میشه که یه اقتصاددان میگه این ارزش این مال امروز اینقدره و حالا فقه میتواند این ارزش امروزی را جایگزین اون بکند و بگه اشکال نداره با میتونیم قانون بنویسیم یا نه، که خب بحثایی در گرفت و نوشته شد، مثل محاسبه مهریه به نرخ روز، الان نرم افزاری هم داره رو سایت و محاسبه میکند و مشکلات متعددی که حالا در این بحث مطرح است. بحث دیگر ما بحث حقوق عمومی است که این بحث تقسیمات قدرت، مثلا وظایف قوه قضاییه، وظایف رهبر، وظایف رئیس جمهور، چگونه انتخاب شدن، چگونه انتخاب کردن و تقسیمات قدرت را در نظر میگیرد. این رشته مرتبط با علوم سیاسی هم هست، حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی در این رشته بحث میشه. رشته دیگری را داریم، البته در حقوق عمومی طرح نظریه ولایت فقیه و اینکه ما اون را با حکومت‌های دیگه باید تطبیق بدیم، تفاوتش را بگیم، امتیازش را بگیم، اشکالش را بگیم. خود این بحث هم یه دایره وسیعی از مباحث را در بر می‌گیرد و به عنوان یک مسئله باید در دانش و حقوق همچنان بحث بشه. و رشته دیگر ما حقوق جزا و جرم شناسی است که به مباحث کیفری میپردازد. این رشته از اون رشته هایی است که بعد از انقلاب دچار تحول اساسی شد، یعنی قوانین رو کلا زیر رو کردن و بخش عمده ای از این قوانین برگرفته از آثار فقهی بود و به همین دلیل خودش رو نتونست با خیلی از نیازها تطبیق بده و تنوع قوانین داشتیم، قانونی داشتیم که سالها به صورت آزمایشی تو کشور اجرا میشد، دور آزمایشش که تمام میشد باز تمدید میکردیم آزمایشی و نوشتن قانون براش مشکل بود و تقریبا هر قانونی در حوزه حقوق کیفری نوشته شد نقدهاش بیش از خود قانون نمود پیدا میکرد و حتی قانون اخیر هم انتقادهای فراوانی دارد. از این جهت به نکاتی حالا اشاره خواهم کرد. یه کتابی را من نوشتم تحت عنوان تأثیر دیدگاه‌های فقهی بر قانونگذاری کیفری در زمینه جرائم علیه اشخاص و به بخشی، یعنی یکی از موضوعاتی که تو فقه خوب مطرح شده تو اون کتاب مثلا پرداختم و این را گفتیم که ببینید اگر حقوق به اصطلاح کیفری بخواد شکل بگیره این فقه چه تحولاتی باید داشته باشه تا بتونه به کار فقه بیاد و ترجمه اون به کار نمیاد. رشته دیگری داریم به نام حقوق بین الملل که خب ارتباط بین دولت‌ها را بیان می‌کند و در این خصوص مسئله مهمی که ما با مناسبات بین المللی داریم اینه که در حقوق بین الملل ما میایم تعهداتی به جامعه جهانی میدیم. ما میایم مثلا کنوانسیون رو بهش ملحق میشیم، میثاقی رو میپذیریم و از این طریق برای خودمون یه تعهدات ایجاد می‌کنیم. حالا برخی از این تعهدات با برخی از قرائت‌های فقهی ما سازگاری ندارد. این سوال پیش میاد که این الزامات ناشی از تعهدات بین المللی ما در مقایسه با فقه موجود چه جایگاهی دارد؟ آیا ما میتوانیم این گونه تعهدها را بهش عمل کنیم؟ این تعهدها هم بعضن قبل از انقلاب بودن، بعضن بعد از انقلاب. اونا که بعد انقلاب بودن برخی با شرط رزرو، یعنی ما به فلان ماده و فلان ماده عمل نمی کنیم ملحق شدیم، برخی رو مطلق بهشون ملحق شدیم و برخی دیگه هم هرچند ملحق نشدیم ولی اینقدر در جهان فراگیر شده است که ما نمیتونیم از اونها فاصله بگیریم. به همین سبب ما دچار یک بحث جدیدی میشیم که در تعامل با سایر کشورها و در دنیای حقوق بین الملل و این قوانینی که در جهان شکل میگیره و کشورها میپذیرند، در این موارد اگر ما با برخی قرائت‌های فقهیمون نتونستیم هماهنگ کنیم چه باید کرد؟ بحث‌های حقوق بشری را داریم که خب مباحث متعددی به خودش اختصاص داده و به این نکته اکتفا میکنم. بحث‌های حقوق بشری بخشش بحث‌های کلامی است، بخشی بحث‌های اعتقادی است، یعنی ما در واقع بحث اعتقادی میکنیم. بخشش فقهیست، ولی اون چرا که ما الان باش درگیریم بخش حقوقیست. حقوق بشر از جنس حقوقی یعنی این که ما یک تعهد حقوق بشری میدیم، یعنی یک سندی را امضا میکنیم، این حقوقی را برای ما الزام آور میکنه، رعایت حقوقی را. در اینجا که الزام آور میشود، اگر باز با قرائت‌های فقهی نساخت چه باید کرد؟ از این نظر با بحث دانش حقوق بشر مرتبط میشیم. دانش دیگری به نام مالکیت فکری، مالکیت معنوی شکل گرفته که ما بالاخره این حق اختراع، حق مثلا ثبت اختراع، حتی در بحث صنعت، چون در دانش صنعت اختراعات زیادی صورت میگیره و در جهان ثبت میشه و اسنادش منتشر میشه، یعنی دقیقا این گونه است که خیلی سری نیست، معلومه این وسیله با چه مبادی و چگونه و با چه مکانیزمی تولید میشه، این اسرارش داره پخش میشه. وقتی پخش میشه، اینجا ما چگونه میتوانیم این موارد را براش حقوقی در نظر بگیریم که گرفتند و ما چگونه میتونیم با اینها تعامل بکنیم؟ حالا دیگه رشته های دیگر ریستر هم وجود دارد که خب من نمیپردازم، مثلا در بحث ثبت اسناد و املاک ما رشته حقوق ثبت درست میکنیم، رشته حقوق تجارت الکترونیکی درست میکنیم و حقوق محیط زیست، یعنی بحث های جدیدتر و ریستری که مطرح میشه. من در این حال که میخوام بینندگان و دوستان حاضر در جلسه و دیگران را خسته نکنم، ناچار بودم یک گزارشی از دانش و حقوقم این گونه نتیجه گیری میکنم که دانش و حقوق امروز گستره زیادی را اشغال کرده و دانش فقه نمیتواند تمام این گستره را پوشش بده. یعنی بحث های متعددی ما الان داریم که در دانش فقه باید بهش بپردازیم تا بتونیم بخشی از این موارد را پوشش بدیم و بحث کنیم، و نمیتوانیم مثلا به یه بحث قدیمی اکتفا کنیم و فکر کنیم که به نیازهای امروزی ما که دیگه ملی هم نیست، فراملیست پاسخ بده. بنابراین اینجا تعامل با دیگر دانشها در این به اصطلاح وسعت رشته های حقوقی مطرح میشه. من فکر میکنم یک ساعت بحث را ادامه بدم، بعدش خدمتتون باشم اگر سوالی چیزی باشه.
یه سوالی هست که فهمیدن که بحثتون استفهامیه، منظور از عدم پوشش دانش فقه که فرمودید، منظور بالقوه است یا بالفعل؟ نمیتواند پوشش بدهد یا اینکه الان فعلا زمینش فراهم نیست؟
بله، ما اینجا این گونه تقسیم میکنیم. بله، الان برخی از مباحث در دانش فقه به صورت ابتدایی مطرح شده، مثلا ما الان در حوزه تدریس فقه بورس را داریم، ولی این که حالا بورس چیست، اینه خب طبعا دانش فقه هنوز در اینجا تولیدات کافی ندارد. و این گونه بگم، همچنان که دانش حقوق میاد تا روابط اجتماعی مردم را حل کنه و مسائل، حقیقا فقه با همون ادبیات وارد شده، منتها چون فقه در عرصه عمل نبوده، بعدن اشاره خواهم کرد، برخی از مباحث نظری را داره، ولی در مقام عمل اون مباحث نظری جواب نمیده و ما نیاز به تحول داریم. چون این سوال را پرسیدن، به این شکل من پاسخ میدم. من بعضی موقع میگم دانشجویان اگه یک پایان نامه بنویسند و موضوع پایان نامه این باشد که انقلاب اسلامی چه اثری بر تحولات فقه گذاشته، خودش کتاب جالبی خواهد شد. ما موارد متعددی را داریم که اوائل انقلاب و اون دانش فقه و اصای فقهی اینا به گونه ای طرح میکرد، امروز خیلی متفاوت با اون داره طرح میکنه. و این تحول دانش فقه در این چندین سالی که درگیر کار اجراست بسیار جالبه و ما همین تحول را باید ادامه بدیم تا بتونه پاسخ بده. بنابراین فقه موجود یا فقه نظریه در کتابهای گذشته بخش قابل توجهی از مسائل را پاسخگو نیست، ولی خوشبختانه فقه امامیه به طور خاص این زمینه را دارد که در ورود به این مباحث خودش را انطباق بده، راهکار ارائه بده و موارد متعددی از این دست را در همون نوشته های ما میبینیم. من کلن بحثم اینه، مشکل را مطرح میکنم، پیامدش را میگم، بعد راه حل ها را میگم و این راه حل ها خیلی موارد میتواند با آورده های فقهی هم تطبیق کنه و اگه چنین تطبیقی باشه مردم هم راحت تر میپذیرن، چون مردم مسلمونن و بهتر میتونن به چنین قانونی تن بدن. یه بحث دیگری داریم که قانون اساسی اومده یک الزاماتی را برای شورای نگهبان درست کرده، گفته که شما باید قوانین را با شرع همسو بکنید. اما اینکه همسو بکنیم تعابیر متعدد است. مثلا میگه بر اساس موازین اسلامی باشد. موازین اسلامی یعنی چی؟ بر اساس موازین شرع باشد، اصل 112. مبانی اسلام باشد، اصل 124. مبانی اسلامی، اصل 127. اصول و احکام مذهبی رسمی کشور، اصل 72. احکام اسلام، اصل 91 و 96. قوانین و مقررات اسلامی در 172. اسلام در اصل 28. منابع معتبر اسلامی، فتاوای معتبر در اصل 167. این گونه میخوام بگم فقه ما در مقام نظر مجموعه ای از آراء متعدد است. یعنی در یک مسئله ما اختلاف آراء را شدیدا میبینیم. مثلا میگه اگر کسی وصیت کند که بعد از فوت خود جنازه‌اش را برای کالبد شکافی به بیمارستان بدن، این وصیت. برخی گفتن عمل به این وصیت واجب است، برخی هم گفتن عمل به این وصیت حرام است. یعنی بین حرام تا واجب فاصله دارد. خب در مقام نظر ما با این همه آراء مواجه میشیم. حالا در مقام عمل چگونه میتوانیم با این آراء متعدد فقهی کنار بیاییم؟ نظراتی مطرح شده، کتابهایی نوشته شده، نمونهاش ایناست. بعضی ها گفتن بر اساس دیدگاه فقهی که حکومت را به عهده دارد حل کنیم. بعضی گفتن فتوای فقهای شورای نگهبان ملاک است. بعضی گفتن فتوای مشهور فقهی. بعضی گفتن باید نگاه کنیم ببینیم کدوم فتوا کارآمدی دارد. نگاه دیگر اینه که کدوم فتوا آسان‌تر است در مقام عمل. دیدگاه دیگر فتوای فقیه عالم است. دیدگاه هفتم دیدگاه یکی از فقها، ما می‌خوایم به اسلام عمل کنیم و هر فقیهی هر نظری بده اسلام دیگه، بنابراین فرقی نمی‌کند که به یکی از فقها مراجعه کنیم، حالا این فقیه مال زمان گذشته باشد یا حال باشد. یه فتوایی را ما باید بگیریم که با مناسبات اجتماعی امروز ما و مثلا مباحث حقوق بشری که مطرح است سازگارتر باشد. یکی از کسانی که الان مرجع تقلیدن فتواشو بگیریم، هر فتوایی با احتیاط تطابق بیشتری داره بگیریم، حداقل 10 تا نظر مطرح میشه. بنابراین در یک پله که ما میخواهیم اسلام را و به اصطلاح فقه را در دنیای حقوق اجرایش بکنیم، این سوال پیش میاد که اون اسلامی که میگید کدام اسلام است و کدام قرائت از اسلام؟ در این تنوع قرائت ها چه باید کرد و کدوم یکی ملاکه؟ این یک سوال است و نیاز به تحقیق دارد. لذا در تعامل دانش و حقوق با سایرش اینا رو ما باید بحث کنیم و ببینیم کدوم یکی بهتر میتونه جواب بده و بحثایی شده. ولی همچنان که میگم تنوع کتاب زیاد داریم ولی پاسخ روشن نداریم. اگر بگیم خب در این چند سال چه کردیم، یه سوال دیگه، بالاخره 40 سال هم عمل کردیم، در این 40 سال چگونه عمل شده؟ ما هم حدود 9 طریق و 9 شیوه به دست آوردیم. یعنی در هر زمان یه جوری عمل شده، یه بار فتوای امام ملاک بوده، یه بار فتوای رهبری ملاک بوده، یه بار فتوای مشهور ملاک بوده، تا حتی شده است که قانونگذار در تطبیق شرع و قانون رفته سراغ فتاوای شاذ نادری که تو فقه قائله بسیار کمی دارد. به این تنوع در عمل مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده. بحث دیگری را که ما داریم اینه که به قاضی گفتیم
نقطه را می فرمایید؟
بله
نقطه را امکانش هست بفرمایید؟
عرض کردم نه اون یعنی اش نقطه دیدگاه گفتم
نقطه دیدگاه
همونها همشون متفاوت عمل شده. یعنی ما اون دیدگاه ها رو از همین جا استخراج کردیم. در یه کتابی به تحت عنوان نقش شورای نگهبان در قانونگذاری و فتوای معیار، یه کتابی با همین عنوان ما در دست نشر داریم. در اونجا مفصل به همین بحث پرداختیم و روی کردها را گفتیم و در یه مقدمه هم مفصل من این را آوردم. که خب چون کتاب حالا زیر چاپه و من هم بنابر یعنی مختصرگوییست و عذرخواهی میکنم، بازم بحثا داره کش پیدا میکنه. ما دیدگاه های متعددی داریم و عملکرد های متعددی داریم. حالا در بین عملکرد ها بعضا مثلا گرفتن فتوای شاز تو اون آرا نبود، ولی داریم که قانونگذار اومده فتوای شاز را گرفته که فکر کرده این بهتر مشکلش رو حل میکنه. بحث دیگری رو ما باز در تعامل داریم. حالا بخشش اینه که قانونگذار خودش میاد، یعنی شورا نگهبانی، قانونگذاری، مجلس، همه اینها میان در کاربردی سازی فقه وارد میشن، قانونی رو مینویسن، به قضات میگن عمل کن. ما یه مشکل دیگری داریم، در مواردی قانون نداریم، در مواردی قانون مبهم است، در مواردی قانون مجمل، قانون متناقضه. اینجا هم چه باید بکنیم؟ یه بحث اینه که اگر در سیستم قضایی فعلی مجتهد جامعه شرایطی هم متولی قضا باشه، تحقیق قضاوت نداره. چرا؟ چون میگیم تو باید طبق قانون عمل کنی نه طبق فتوای خودت. بنابراین عملا این دیدگاه فقهی که قضاوت در نظام اسلامی به مجتهد جامعه شرایط یعنی واگذار شده و اوست که میدونه چجوری حلش کنه، این موضوعیت چه از دست داده؟ چون محور ما محور یعنی قانون محوری، بنابراین اگر کسی فقیه هم باشد فتواش با قانون نسازه، چون نمیتوند قانون را اجرا کنه، از نظر خودش اون قانون مشروع نیست. و از طرف دیگه بخواد به فتواش عمل بکنه، ما چندگانگی را در دادگاه ها خواهیم دید، چنین کسی حق قضاوت در اون مسئله را نداره و باید بده به یه فقیه دیگری که یا به کس دیگری که اون چنین محصوری را ندارد. بنابراین نگیم در نظام اسلامی یعنی نظام فقهی ما فقیه جامعه شرایط را در نظر گرفتیم و همه مشکلات را حل میکند. خیر، در نظام، در مقام عمل این دیدگاه جواب نمیدهد. اینم یکی از مواردی است که ما به رغم اینکه در فقه مطرح کردیم در عمل متفاوت عمل کردیم. نکته دیگر اینه که در دنیا دو جور عمل میکنن پرونده ها را. یکی نظام کامن لایی است، میگه پرونده بیاد تو دادگاه، ما اینجا با حضور هیئت منصفه و یه جمعی بشینیم ببینیم چه تصمیمی بگیریم خوبه. یه سیستم هم اینه که از قبل قانونی نوشتیم، به قاضی میگیم بر اساس اون تصمیم بگیر. این نظام حقوقی که در فقه شکل گرفته مشابه کامن لاست، یعنی اونجا برای قاضی ما قانون نمی نوشتیم. در فقه موجود در واقع اون مجتهد جامعه شرایط بود که وقتی بهش مراجعه میکردیم هم رأی خودش را بیان میکرد، همون را عملی میکرد، یعنی هم قانون گذاری میکرد هم اجرا میکرد. این فقه کلن بر این اساس شکل گرفته و این تفکر در اوائل انقلاب هم بود که وقتی میخواستن قوانین را بنویسن که قضات اجرا کنن، برخی میگفتن محدود ساختن اختیارات قضایی در فقه خلاف شرعه، یعنی و به همین دلیل مقاله ای نوشته شد دکتر حسین مهرپور با عنوان سرگذشت تعزیرات، مقاله مفصلی است که محدود ساختن اختیارات قضایی را خلاف شرع میدونستن و اگه به قاضی میگفتن طبق این قانون عمل کن، این یعنی محدود ساختن اختیارات قضایی. اینم از اون مواردی است که وقتی حکمرانی مطرح شد فقه خودش را متحول کرد و کنار اومد و مسئله را متفاوت پذیرفت. پس الان نه قاضی مجتهد جامعه شرایط متولی قضاست و نمیتواند باشد و نه این که قاضی همه کار است، ما بلکه اینجا قانون را می نویسیم و قانون محوره. حالا در همینجا به قاضی میگیم اگر به مشکل برخورد کردی به فقه مراجعه کن. همه اون مشکلاتی را که شورای نگهبان در مراجعه به فقه داشت و با آراء متعدد مواجه می شد، همین ها برای قاضی هم پیش میاد. حالا شورا نگهبان فقیه هست و می دانه چیکار کنه، این قاضی ما اطلاعاتش خیلی کمتر از اینه و این را هم ارجاع می دیم به فقه و اون هم با مشکلات متعددی مواجه می شه که به کدوم رأی مراجعه کنم و بر چه اساسی من مشکل را حل کنم. یکی از این نمونه کتاب‌های کتابی را تحت عنوان جرم ترک انفاق رویه تقنینی و قضایی نوشتن. تو اونجا یه مورد خاصی است که قاضی برای حل یه مسئله‌ای به فقه مراجعه میکنه و چون دانش کافی ندارد به آراء مشورتی مراجعه میکنه و بعد با تنوع آراء که مواجه میشه تصمیم میگیرد یک رأی را انتخاب کند که با میل خودش بسازه، یعنی هیچ قاعده مند انتخاب نمی کند. مثلا این رأی زودتر صادر شد یا اون دیرتر، هیچ ملاک قرار نمیده. و در اون کتاب ما به تفصیل این را به تصویر کشیده ایم که شما در دانش حقوق وقتی مسئله را حل نمی کنید، بخشش ارائه میشه به شورا نگهبان و اونجا بحثای نظریش حل نشده، بخش دیگرش ارائه میشه، یعنی واگذار میشه به قضات که قضات دیگه بسیار آشفته تر عمل میکنن و این یک آشفتگی قضایی را میتونه به وجود بیاره. حالا اگر اومد قاضی به یک رأی مثلا محجوری مراجعه کرد و حکم داد، من چگونه میتونم بگم این رأیت میخوام نقض کنم یا خلاف قانون است؟ لذا به مشکل برمیخوریم. اینم یکی از مشکلات ماست که نیاز به بحث‌های علمی دارد و وقتی می‌خواهد فقه را در مقام عمل به کار بگیره این مشکل را هم باید حل کند و تا حدودی حل کرده، اما تا مشکلات همچنان وجود دارد و نیاز به بحث. قانون را ما یک سری الزاماتی را داریم که اون الزامات باعث می‌شود که ما نتوانیم هر آنچه در فقه اومده ترجمه کنیم و تبدیل به قانون کنیم. یعنی قانون خودش یک هدفی رو داره، یه نظم و امنیت رو میخواد تأمین کنه. متاسفانه یه نگاه دیگری هست که فکر میکنن اگر اونچه که در فقه اومده ما برداریم در قانون بنویسیم این قانون میشه اسلامی، و این هم همون مشکل قبلی که ما اولا باید طرف حقوق را خوب فهمیده باشد، فقه را هم فهمیده باشد، بعد بتونه اینو بنویسد. و الا بدون دانش و حقوق اگه بخواهیم بنویسیم آورده های فقهی رو برمیداریم در قانون مینویسیم. حالا یکی از اینها اینه، میگیم ما در حقوق میگیم همه افراد عالم به قانون فرض میشن، یعنی قانون بعد از ابلاغ و نشر 15 روز بعدش برای همه لازم الاجراست. من برم تو دادگاه بگم من نمیدونستم همچی قانونی وجود دارد و همه اینا میگن. لذا عالم و حقوق میگه همه را باید عالم به قانون فرض کنیم. قانونگذار تو همین شرایط اومده قاعده در را آورده نوشته در قانون مجازات. قاعده در یعنی اگر من ادعا کردم که قانون را نمیدونستم باید تبرئه بشم دیگه، و اینا نمیتونه جمع کنه. و ما در یه مقاله گفتیم اینا فقه بگیری بیاری تو قانون نمیشه دا. اینا میشه در حدود بیاری ولی در تعذیرات نباید آورد. قانونگذار اومده ربای معاملی رو آورده که مثلا اگر 1 کیلو قند رو با 1 کیلو روب شکر عوضش کردیم این جرم از زندان دارد. خب این فقه نباید در قانون بنوشتیم. تو فقه هم گفتن معامله باطل است، نگفتن دیگه طرفو شلاق بزنیم و زندان ببریم که چرا همچی کاری کردی. یا مدت ها اصرار بود بر این که اقلام دیه را همونجوری بنویسیم، شتر و گاو و گوسفند و اینا رو در قانون بنویسیم و با همون ادبیات فقهی مسئله‌ای بهش اختصاص داده بودیم. یک بارم نشد بهش عمل کنیم، یعنی یه بارم دیه 100 شتر نگرفتن دست یکی بدن تا ببینن چه حسی دارن. و مواردی به همین شکل که در واقع از یک ادبیاتی تو فقه نشأت میگیره و قانونگذار فکر میکنه همونو باید بنویسه. مثلا مینویسد هر کس اصله درخت نخل خرما را قطع کند. خب چه موضوعیتی داره خورما؟ این چون تو متون روایی بوده، تو متون فقهی بوده اوورده. بنابراین تحول دیگری را که ما توصیه میکنیم در تعامل دانش و حقوق با دانشادی که از جمله فقه اینه که فقه نویسی یا رساله نویسی با قانون نویسی تفاوت اساسی دارد و هر آنچه در فقه هست اگر ما در قانون نوشتیم الزاماً حقوق مناسبی شکل نمیگیرد و چه بسا برخی از اون موارد پذیرفته شده در قانون را به هم بزند. من فکر کنم یه 5 دقیقه دیگه ادامه بدم و بعد خدمتتون باشم. یه بحث دیگر اینه که قانونگذار گاهی میاد با وجود این که قانون نوشته میگه بازم میتونید به فقه مراجعه کنید. مثلا در قانون مجازات می نویسد حدودی که در این قانون ذکر نشده برید به فقه مراجعه کنید. بعد در فقه حدود را متعدد می دانن، بعضی ها دایره حدود را توسعه می دن، بعضی ها مزیق می دونن. یعنی به جای این که مسئله را حل کنه در اون سطح بالا، در اون سطح پایین این قانون را اصلا واگذار می کند به قاضی، میگه اگه من چیزی اینجا نگفتم برو از تو فقه در بیار و حدودی را که در قانون مجازات ذکر نکردم برو به فقه مراجعه کن. وقتی به فقه مراجعه میکنیم دایره وسیعی از حدود را میبینیم که قانونگذار این ارجاعش در واقع ارجاع خلاف قانون نویسی است به فقه و ما باید اون ملاک قانون را قرار میدادیم و چنین نمی نوشتیم. قوانین دیگری هم نوشتیم که خب مثلا اجرای بعضی مجازات ها را بیرون از دادگاه سختگیری نمی کند. اگر قانونی بخواد مجوز برخورد قضایی خارج از دادگاه بده خب نقصه، ولی برابر برخی قرائت های فقهی در قانون منعکس شده. من موارد متعدد دیگری را هم یادداشت کرده بودم بگم ولی به نظرم خسته کننده باشد، این گونه جمع‌بندی می کنم که دانش و حقوق الان در سطح جهان به عنوان یک دانشی مطرح است. این دانش خودش با علوم مختلف در تعامله، مثلا با اخلاق در تعامله. اگر چیزی نکته اخلاقی بود حقوق نمیتواند توصیه ضد اخلاقی داشته باشد. و در نوشتن دانش و حقوق این گونه میگن، میگن شما بیاید ارزش ها را بنویسید. مثلا ما میاییم مینویسیم 100 تا ارزش داریم. این 100 تا ارزش، اینا ارزش های درجه یک، اینا درجه دو هن، درجه سه هن، به تناسب حقوق میگه من ضامن اجرای ارزش ها هستم، بنابراین هیچ ارزش اخلاقی در حقوق نمیتونه نادیده گرفته بشه. بعد بحث های اقتصادی که جامعه رو داره مثلا میچرخونه، اینا ما نمیتونیم نادیده بگیریم. حتی در بحث تاریخ ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم. بخشی از فقه ما در طول تاریخ پیدا شده، یعنی در صدر اسلام نبوده، به مناسبت های تاریخی پیدا شده بعد مسلم گرفته شده. اینا را باید بهش توجه بکنیم. و مثلا دانش سیاسی، ارتباطات با دیگر کشورها، تمام این دانش ها نتیجه خود را باید به دانش و حقوق تحویل بدن، اون محصول را دانش و حقوق تبدیل بکنه به قانون با ملاحظاتی. مثلا ما بیاییم بگیم فلان جرم زندان دارد، وقتی این همه زندان نداری خب این یه دانش دیگری میگه تو وقتی این همه زندان نداری نمیتونی اجرا کنی. قانون باید مجازاتی در نظر بگیرد که قابلیت اجرا داشته باشد. و به همین سبب ما جنبندیمون اینه که اقتضاعات و نیازها و مطالبات جامعه بسیار است. دانش فقه در زمان خودش به همه مطالبات پاسخ داده، الان با صحنه جدیدتری مواجه شده و باید به این مطالبات هم بتونه پاسخ بده، و الا جامعه منتظر نظرات فقهی نمیماند و نظرات دیگری در جامعه شکل میگیره. اون وقت فقه به جای برنامه دادن باید به صورت منفعل و توجیه گرانه وارد بشه. و به همین سبب ما فکر میکنیم که این تعامل را باید جدیتر گرفت و این دست تحقیقات را نظم بش داد و به نتیجه رسوند تا انشاءالله شاهد بحث های مطرح در دانشگاه ها و مراکز علمی در مقام عمل و اجرا و نتیجه باشید. عذرخواهی میکنم بس این مقدار به طول کشید. من فکر میکنم سوالاتی باشه و طبعا بخش عمده از بحث های من که نادیده گرفتم در اون سوالات چه بسا مطرح بشه و من پاسخ بدم انشاءالله.
خیلی ممنون، استفاده کردیم. دوستان در فضای مجازی و همچنین حاضرین محترم اگر سوالی دارن در خدمت هستیم. چند تا سوال مطرح شده، جواب شما اگر ملاحظاتی دارید بفرمایید، در خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب استفاده کردیم از صحبت‌های جناب دکتر بابایی، صحبت‌های خیلی خوبی داشتن. من پیشنهاد میکنم که یک کاری اگر دوستانی که درگیر این جلسات هستن بتونن انجام بدن برای مندگاریش، فقط صوت و فیلمش نگذارن، یعنی بیان کار کنن، متنش هم بگذارن، از خود دوستان بگیرن و یه دستبندی بشه، خودش یک مخزن مفید اطلاعاتی هست. این را من فکر کنم بسیار مفیده، دستبندی شده و منتشر هم بشه، هم رو وب، هم جایی که ممکنه بسترهای مفید دیگری باشه. خب یک پیشنهاد هم داشتم که مطالبی رو که دوستان ارائه میدن بهتر با پاورپوینت باشه، یعنی من یه نگاه میکردم دیدم که پاورپوینتی در کار نیست، حیف. یعنی این حرفایی که جناب دکتر بابایی گفتن بسیار مفید، ولی خب اگر پاورپوینت بسیار مؤثرتر بود. خب یک سوالی من دارم، ببینید شما گفتید پس تعارض میان تعهدات بین المللی و حقوق بشری و قوانین فقهی. خب ما در مقام تعارض الان چی رو ترجیح میدیم یا چی رو ترجیح دادیم عملا؟ من سوال یه جور دیگه مطرح میکنم. ببینید در تبیین مبانی حکومت اسلامی گفته شد که ما تصورش موجب تصدیقش هست، اصلا نیازی به حدیث خاص نیست، دلیل خاص نیست. ما اگر بخواهیم قوانین شرع را اجرا بکنیم نیازی به حکومت داریم. حالا که رسیدیم به حکومت قوانین شرع را اجرا نمی کنیم، میگیم چون تعارض داره و تعهدات ما و چیزهای دیگری که هست، لذا شما حد رجم را الان اجرا میکنید، حد محاربه که قطعه میگه تقطع ایدیهم و ارجلهم، یعنی تقطع نگفت، تقطع گفت، یعنی تشدید در این کار است. یقتلوا یعنی به شکل دردناک کشته بشن. بعد اونجا که داره من خلاف، یعنی دست راست و پای چپ یا بالعکس باشه. خب اینا اجرا نمیشه. خب اینجا چی توجیهی برای این کار هست، در حالی که ما وقتی که میگفتیم آقا اگر اینها اجرا بشن فساد برداشته میشه، اگر دو تا دست دزد قطع بشه دزدی از بین میره، ما نه تنها از بین نرفت چون که رعایت نکردیم مسائل شرعی را، اصلا دزدی های کلان برای ما دیگه عادی شد. یعنی اگر الان یه نفر میلیاردی و 10-20 میلیاردی دزدی کنه خیلی توجه نمیشه، میگه برو بالاتر سراغ 1000 میلیاردی 6000 میلیاردی رو بررسی کن. خب اگه واقعا اگه دست دزد قطع میشد شاید کار به اینجاها نمیرسید. این یک مسئله هست. بعدش هم من سوال آخرم اینه که دستاوردهای شما در پژوهشکده فقه در توفیق و جمع بین حوزه و دانشگاه به لحاظ فقه و حقوق چی بوده؟ یعنی شما چه کاری کردید؟ اینکه شما بیایید یک تحقیق یک پژوهشی بدید بیرون کار خوبیه، ولی عملا آیا در حوزه موفق بودید؟ با علما جلسه داشتید؟ و این یک خروجی داشته باشه تو دانشگاه هم همینجور. ممنون.
هر جو سلام میدیم فهم دونه دونه
باشه که دونه دونه باشه.
آره.
سوال هم از
وقت که داریم در خدمت تا 10 یا 9 و نیم میتونیم در خدمت شما هر جو که.
بله، من عمدن بحث ها رو دنبال نکردم و یعنی بحث ها متعدد بود، فقط به این خاطر که ممکنه چیزی در ذهن شنونده ما و مخاطب ما باشد و ما همچنان باز هم حرف خودمون را بزنیم، و به خاطر اینکه این فاصله ها پر بشد من فکر میکنم این بخش سوال جواب هم ضروریه و وقت بیشتری را براش اختصاص بدیم. خب بسیار ممنونم از جناب آقای نظامی که سوالاتی رو مطرح کردن و پیشنهاد خوبی بود که اگر پاورپوینتی تهیه بشه و در ارائه مخاطب بهتر میتونه ارتباط برقرار کنه. با این حال من اونجا شماره بندی کرده بودم و میخواستم با شماره بگم که مطالب تفکیک از هم باشد. در این حال پیشنهاد خوبی بود. اما برگردم به بحث شما در تعارض با تعهدات بین المللی. خب یه مقدار یعنی راحت تر باید صحبت کنیم و واقعی تر و نه اینکه بخوایم بحثی را توجیه کنیم. در خصوص تعهدات بین المللی، ما واقعیت این است که یک تعهدی را دادیم و اگر به اون تعهد عمل نکنیم ضررهای زیادی را متحمل میشیم. حالا سوال ایشون اینه که ما حکومت اسلامی تشکیل میدهیم که اسلام را اجرا کنیم، اما چرا باید بر اساس یک سری تعهدات و یک سری الزامات از این به اصطلاح هدفی که داشتیم دست برداریم؟ همینجا خود فقه انعطاف جالبی دارد، یعنی در خصوص همین بحثایی که شما شمردید که چرا اجرا نمی شود، این بحث اجرای حدوده، یعنی سوال اینه که چرا حدود اجرا نمی شود. در خصوص اجرای حدود، اولا به لحاظ اجرا، در خصوص محاربه در فقه هم ما مجازات‌های چارگانه را داریم که یکیش سلب و یکیش قطع دست و پاست، یکیش اعدامه و یکیش نفی بلده. و از اول چون شرع به ما 4 تا مجازات داده، لازم نیست ما بریم سراغ همون مجازاتی که قطع دست و قطع پا باشه، در خصوص محاربه که فرمودید، چون آیه قرآن دیگه.
و من همینجای عرض کنم این که معروف نفی بلد او ینفع من الارض، یعنی خیلی گفتن نفی از ارض از این شهر به اون شهر بودن نیست، یعنی گفتن حتی بعضی گفتن به بدنش چیز سنگینی ببندن ته آب، یعنی بفرستن و غرق بشه. نفی از ارض گفته، ینفع من البلد نیست، ینفع من الارض، اونم اعدام. آخه این حکم نفی بلدی که میگن، لذا گفتن با سه حکم اولی که قتل نبود، شدت قتل بود، شدت قتل بود، قتل و قتل با این اصلا سازگار نیست، یعنی یک حکمی آمده که اون آخرش با چطور اول سازگار نیست، لذا چرا نفع بلد به تبیید معنا شده؟
حالا بعدش خواستید، یعنی بعد جلسه بس منطقه، من میخوام بگم ادبیاتی که وجود داره. سوال اینه آیا اگر به یک مشکل بین المللی ما برخورد کردیم، الان میخواد به این شکل بگم، آیا فقه ما این انعطاف را دارد یا ندارد؟ یعنی اگر ما انعطاف نشون دادیم به معنای عدول از فقه، یا به معنای اینه که یک قرائتی را کنار میذاریم و قرائت دیگری را جاش میگذاریم؟ از این جهت دارم میگم، میخوام بگم ما در واقع در برخورد با این تعهدات بین المللی در بخش عمده‌ای ما عدول نکردیم، بلکه از یک قرائت فقهی به یک قرائت فقهی دیگه رسیدیم. اینکه از یک قرائت فقهی به یک قرائت فقهی دیگه برسیم، این به نظر چه بسا اشکالی ندارد و چه بسا مطلوب باشد که من نرسیدم بگم چرا این کار رو داریم انجام میدیم. در پاسخ به سوال شما، اولا اینا مطرح میشه که در آیه قرآن 4 تا مجازات آورده. یه دیدگاه همینه که شما میگید که این نفی معنای خاصی داره، ولی یه دیدگاه همینه که نفی یعنی از شهری به شهر دیگر ببرید، و چون از شهری به شهر دیگر الان معنا نداره و عملا فرد تو شهر دیگر هم موقعیتی داره که تو شهر خودش داره، میگن میتونیم تبدیل به حبس بکنیم، اینم یه قرائت فقهی است که وجود داره. این یک. دوما در خصوص مثلا برخی مجازات ها مثل رجم، این که ما میتونیم عدول بکنیم یا نکنیم، کتاب های نوشته شده است و گفتن که این عدول از رجم به مجازات قتل منافاتی با فقه ندارد و برخی نوشته با همین ادبیات اومده، از اینها میگذریم. یه بحث دیگر این است که اجرای حدود در عصر غیبت واجب است یا نه. یه دیدگاه اینه که واجب نیست. حالا اگر ما حدی را اجرا نکردیم، میگیم از این قرائت فقهی بهره گرفتیم، مشکلی ندارد و بزرگانی همین را گفتند. از اون عبور بکنیم. در خصوص اجرای حدود، بعضی میگن باید یه شرایطی باشد تا شما حدود را اجرا کنی و این شرایط محقق نشده. در فرض بعدی که میخواییم بگیم شرایط هم از میخواییم اجرا کنیم، میگن موجب تنفر از دین نباید بشه و الان چون موجب تنفر میشه نمیشه اجرا کرد، ما قرائت بعدی اجراست. میخوام بگم اینجا 5-6 تا قرائت داریم در برخورد با برخی از این تعهدات. ما اگر از یک قرائتی به قرائت دیگر عدول کردیم، این به معنای عقب نشینی از اسلام نیست و میتوند بخشی از این اهداف و تعهدات ما را برآورده بکند. و در خصوص حالا به طور خاص در همین حدود راجع به افراد نابالغ، مطابق تعهدات بین المللی مجازات های بالغان را بر افراد نابالغ نمیتونیم اجرا کنیم. منتها سن بلوغ در دنیای حقوقی 18 ساله، الان گواهینامه میخوای بگیری 18 ساله، سن بلوغ در شرع 9 سال قمری برای دختره. این فاصله بین 9 سال قمری تا 18 سال شمسی که در حقوق اومدیم گفتیم اینو چگونه میتونیم پر کنیم؟ الان قانونگذار اومده در سن 15 سال به پایین به طور کلی حد را ملغا کرده و شورای نگهبان بر این هیچ ایرادی نگرفته، یعنی قانونی هست رفته تایید شورای نگهبان نگرفته اومده و این نشون میده که ما میتوانیم چنین انعطافهایی را داشته باشیم. و این انعطافی را که ببین فرق میکنه، یه موقع میگیم شورای نگهبان ایراد میگیره، بعد میره مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم ثانوی میگیره از باب حکم ثانوی. در خصوص حدود ما اصلا تصمیم ثانوی هم نداریم، همون تصمیم اولی را در قانون مجازات میاره، زیر 15 سال حدود را اجرا نمی کند، بالاتر از 15 سال هم باز یه قیودی میگذاره که قاضی با استفاده از اونا میتونه اجرا نکنه تا 18 سال و به این طریق اینا داره هماهنگ میکنه و این هماهنگی را شورای نگهبان به عنوان ناظر شرعی بر قوانین تأیید میکنه. رضا این تعارض ها را میگم با این رویکرد میتونیم حل کنیم و این رویکرد را ما رویکرد خوبی میدونیم و اگر هم این راه را ادامه بدیم الزاماً به معنای برخورده با شرع یا عدول از شرع نیست، منتها میتونه عدول از برخی قرائت ها و نظرها باشه. نکته دوم که فرمودید که این دستاوردها چگونه است، ما کارهایی که انجام میدیم بخشی به صورت کارهای تحقیق فردی است، من خودم می نویسم مثلا، ولی بخشی از اونها به صورت تحقیق گروهی است، یعنی به این شکل ما میریم نشست برگزار میکنیم، یعنی بخش عمده ای از بحث های ما به عنوان نشست علمی است، افراد متخصص ها میگیم بیاد مثلا برای بحث نقل و انتقال زمین در قالب اسناد رسمی، قضات درگیر رو آوردیم، اونایی که تو اداره ثبت آوردیم، بعد آمارها رو به دست آوردیم در سطح جامعه که اصلا چه مشکلاتی داریم، بعد اینا رو آوردیم به این فقها گفتیم، کسانی که کارو فقهی کردن، گفتیم شما چه پاسخی دارید، بعد محصولش رو جمع کردیم باز دادیم به یک محققی که اون یه مقدمه ناظری بر این نوشت و این رو چاپ کردیم به صورت یک کتاب نه حجم کوچیک و کتابای دیگه. مثلا در همون حجاب ما اومدیم با افراد مختلف بحث کردیم و نظراشون رو خواستیم. لذا کارها این گونه است، یا اون مجموعه قانونگذاری سوالاتی است از اساتید مطرح حوزوی و اساتید مطرح دانشگاهی، ما میگیم در اینجا این مشکلات رو داریم، شما نظرت چیه؟ و نظرها هم الزاماً سخنرانی نیست، بلکه مناظره گونه است، نشست است، نقد است، یعنی یه بحث رو میاریم نقد میکنیم اینجا، بعد این نقدها و نشستها رو میذاریم تبدیل میکنیم به یک کتاب. در هم بحث شورای نگهبان ما همینجوری است، مثلا استاد مطرح حوزوی دانشگاهی رو میاریم و اینجا میگذاریم صحبتش رو که میگه دو نفر نقدش میکنن و این نقدها جمع میشد. از این نظر بحث‌های فقهی و دانشگاهی ارتباط وسیعی با همدیگه پیدا میکنن که بحث‌های سلسله نشست‌ها و سلسله گفتگوهای پژوهشکده از این قبیله و فکر میکنم باز کار مثبتی بوده که انجام شده. خب ممنونم.
خیلی ممنون. دو سه تا سوالات تو یک مضمون در واقع حالا با ادبیات مختلف مطرح شده. نگرانی که وجود داره اینه که دانش حقوق به هر حال یک دانشیه که بشریه، یعنی بالاخره حالا با هر منطقی که میرسن بعضی از گزاره ها که از فقه میشه گرفت اولا خودش بنیان برافکنه، یعنی میتونه یک تحولات عظیمی ایجاد بکنه و عدم پایبندی به اونها هم در واقع هم، یعنی این سوال رو مطرح میکنه که از کجا معلوم که مثلا اون حقوقدانی که اومد این ماده رو تصویب کرد و داره اجرا میکنه کام، یعنی تو اون نظام جامعه رو درک کرده باشه و بتونه اون رو محقق بکنه. و دو اینکه در واقع چه ضمانتی داره که حالا اصلا اینا اجرا بشه، مثلا یعنی بتونه اون دستاوردهای لازم داشته باشه. مثال هم زدن، مثلا فرمودن که بحث مالکیت زمین که خب توی فقها مثلا قبلا یادم این بحثا بود که اصلا زمین مالکیت نداره، آبادانیش مثلا مالکیت داره. همین رو اگر در واقع ما بهش بتونیم، یعنی یک گزاره فقهی اسلامی بهش پایبند باشیم، 80% وضعیت اقتصاد الان ما به جهت اقتصادی حل میشه، چون مهمترین مسئله اقتصادی کشور ما تأمین مسکنه. 80% مسکن هم بحث زمینش، زمینی که شما از هیچ پول نباید بابتش پرداخت بکنید طبق اون فتوا. خب مسئله حقوق اومده اینجا چیکار کرده؟ زمین رو قابلیت خرید و فروش بهش داده، اون ماده بحث کمربندی و نمیدونم محدوده شهری رو مطرح کرده توی قانون و منجر شده حالا به تراکم فروشی و خیانتایی که شهرداری ها در واقع از این طریق برای درآمدزایی میکنن و مردم رو اینجور دچار مشکلات عدیده کردن که شما برای تامین یه مسکنی که به راحتی میتونست با ساختن یه اتاق، دو تا اتاق که شاید مثلا با 100 میلیون بشه شما دو تا اتاق بسازی، یه خونه داشته باشی، الان شده یک پروژه عظیمی که شما 30 سال بعد کار می‌کنی بازم نمیتونی اینو تامینش بکنی. اینها یعنی عموم مردم الان قابلیت در واقع تامین مسکن براشون فراهم نیست در حالت عادی با 30 سال کار کردن. این رو در واقع یعنی حقوق در واقع با اون عدم یعنی نگاه جزئی نگری که من بیام مثلا فرض بکنیم اینجوری قانون تصویب بکنم و یه ملاحظاتی داشته، نیومده اون نظام جامع رو در واقع در نظر بگیره که به نظر میرسه اینجا فقه خیلی جامع‌تر دیده شده اگه ما پایبند به اون حکم شرعی باشیم. اینها این رو حضرت عالی حالا چون چند تا سوال حالا از زوایای مختلف ناظر به این قسمت بود، این رو بفرمایید حالا تا بعد سوالات بعدی رو خدمتتون.
خب بسیار ممنونم. و این سوالی که مطرح کردن واقعا یک سوالی است در محافل دانشگاهی و علمی هم یعنی مطرح است و نیاز به پاسخ داره که خب حالا بخشش رو میگم. یعنی گفته میشود که حقوق یک دانش بشری است و تجربه چندین ساله هدفش نظم و امنیته. میگه من در جامعه میخوام یه کاری بکنم که نظم باشد، یعنی افراد با هم دیگه به راحتی در تعامل باشند و امنیت عمومی تأمین بشه. بعد دیگه بیشتر از این من دنبال چیزی نیستم. و من سوال شما رو دارم به یه جور دیگه تقریر میکنم که حالا اون شنونده که اینو مطرح کرده بخوام بگم این خیلی بالاتر از اینو مطرح است. اما در دانش فقه اینجوری گفته می شود که فقیه میخواد کلام معصوم و کلام به اصطلاح اون واقع اسلام را کشف کنه و به ما بگه و کار نداره که حالا جامعه چی میشه. این میاد اون نظر فقهش را میگه، میگه اگه این پولا دادی اینقدر گرفتی رباست. اون میگه من نظر فقهی مینه. حالا من در مقام عمل میبینم به یه نفر 100,000 تومان قرض دادم، بعد 10 سال میخواد همون 100 تومن منو بده. داده من در میاد که بابا با 100 تومن اون موقع من میتونستم فلان کارا بکنم، الان نمیشه. و یعنی من به عنوان عمل کننده جور در نمیاد. اون فقیه ممکنه بگه نه به نظر من رباس و تو دیگه باید تسلیم بشی.
اینم چون جزء سوالات بوده من عرض بکنم شما فرمودید که دیگه تکمیل بشه. فرهم دقیقا فرمودن که آقا مثلا تورم و ناکارآمدی دولت که ناکارآمدی های دولت از محل تورم جبران میشه، یعنی یک خیانت در امانتیه که در واقع دولت ها به این پولی که داره در واقع چاپ میکنه ما به ازای یک میزانی از طلا یا نقره بعد از مثلا 5 سال ارزش اون کاغذه ما به ازای طلاش خیلی کمتر میشه. حالا سوال اینه مثلا فرض بکنید که منی که از شما پول قرض میکنم مثلا 100 میلیون میگیرم، خب کی باید این خسارت ها رو جبران بکنه؟ منی که بدبخت بودم اومدم از شما قرض کردم، خب من که بدبخت‌تر میشم بخوام ما به ازای اون کاهش ارزش پول رو دوباره جبران بکنم. شمایی هم که سرمایه‌دار بودید، خب اگه بخواید اون خسارت رو بدید شما هم خب سرمایه‌تون از بین میره. هیچ کدوم ما در واقع وسط مقصر هم نیستیم. اونی که واسطه بین ما بوده که با چاپ مثلا کاغذهایی به اسم پول در واقع ضمانت کرده رابطه در واقع مالی بین من و شما رو، اون داره خسارت میزنه. خب بعد ما خیلی از آقایون میان بر اساس همین، یعنی حقوقدان ها در واقع میان بر اساس همین میگن خیلی خوب تورم اتفاق افتاده، خب هر کی گرفته باید جبران خسارت بکنه. یعنی اصلا فرد سومی که اصل ماجرا و کل این پروسه بر اساس، حالا من استناد به نظرات 12 تا مرجعی که 60 بار تا حالا موضعی گیری کردن و سیستم بانکی رو ربوی دونستن و بعضا حتی مثلا جواد یامل گریه کرده بالای منبر این داستان که آقا این سیستم داره اتفاق میفته، یعنی یه پایه ربا داره اتفاق میفته با توجیه تورم. یا تورم خب اینقدر زیاد 30% 40% خب 20% مثلا سود بانکی دیگه یا سود دادن دیگه چیزی نداره، میشه یک چرخه باطل این شکلی داره شکل میگیره. پایش از کجا شکل میگیره؟ از حقوق، که اون نگاه جامعی که حالا دوستان مد نظرش که آقا این حقوقی که بشری داره تضمین ضمانتی نداره که اون نظام جامعه رو داشته باشه، ولی معصوم این ضمانت رو حداقل ما میتونیم به قولی از این جهتش بگیم که بالاخره اون داره اون نظام جامعه بشری رو داره تدوین میکنه، ولی اینکه حالا فقیه ما درست مثلا متوجه نشده باشه منظور اون چی باشه، اصلا فلسفه پشتش رو ندونه. ببخشید استاد.
بله بسیار عالی. خب بسیار ممنونم و از اینکه سوالها خیلی سوالهای یعنی علمی تر فنی تر و ناظر به موضوع برای ما خوشحال کننده است و ای کاش فرصتی بود یعنی به همه این سوال‌ها با یه مقدار وقت بیشتر می پرداختیم. اون سوال رو من بار دیگه اینجور طرح می کنم که میگیم حقوق یه دانش بشری است، میخواد این نظم امنیت در جامعه برقرار کنه و فقه یک دانشی است برخواسته از یه ادبیاتی که میخواهد این وظایف و تکالیف ما را در مقابل خدا روشن بکند، یعنی اینا هدفشون با هم فرق داره و به تعبیر برخی از اساتید حقوق اینا اصلا نقطه اشتراکی با هم ندارند تا بخواهند به همدیگه کمک کنند. این نقطه یعنی که اصلا فقه یه دانشیست برای خودش روایت محور است و خودش میخواد کشف واقع بکند، این یه دانشه. حقوق یه دانش زمینیست، این یه دانش آسمانیست، این یه دانش زمینیست و این دو هیچ نقطه اشتراکی با هم ندارند. در مقابل اون نقطه که میگه فقه و حقوق هیچ تفاوتی با هم ندارند، وقتی ما فقه داریم چه نیازی به حقوق داریم؟ این ادبیات حتی در اون مذاکرات قانون اساسی هم در این که در شورای نگهبان حقوقدانان باشن یا نباشن اونجا جالب اینا مطرح هست. یعنی دو دسته بحث داریم. این دوستمون این وسط را گرفت، یعنی خیلی کمرنگ مطرح کرد. جواب ما اینه که بینید فقه بر دو دسته است. یه فقه عبادات داریم. در فقه عبادات خب معلومه فقی کشف میخواد بکنه که چگونه وضو بگیریم، چه موقع نماز بخونیم، چه موقع قضا میشه، قضا چجوریه. اینا عباداته. این بخش واقعا آسمانی است، یعنی ما هیچ دانش و تجربه بشری هم نمیتونه کشف کنه که چرا نماز صبح باید بلند خونده بشه، حالا چه بسا به بعضی نکات پی ببرن، ولی واقعیت اینه که این از حیطه کشف ما خارجه. اما بخش دوم فقه بخش امضائیاته، یعنی اصلا فقه نیومد که اون سازمان را به هم بزنه، که اومد اون را نظم داد، یعنی اومد جامعه را نظم داد، بهش میگیم فقه معاملات. اینجا اون مبنا بنای عقلایی است، لذا اگر مردم به یه جمع‌بندی برسن که ما میتونیم این روابطمون رو به این شکل حل کنیم، این روابطی که ما میتونیم الان به این شکل حل کنیم تا ما یه نهی درست حسابی شرعی ازش نداشته باشیم ملزمیم بگیم اشکالی ندارد. لذا اینقدر قراردادهای متعددی الان شکل گرفت که تو فقه هیچ اثری ازش نبود و الان همه اینها را هیچ مخالفتی باش نداریم. بنابراین این بحث که این دوتا اصلا نمیتونن به هم دیگه نزدیک بشن، نه این گونه نیست. در فقه معاملات خیلی حقوق و فقه با هم نزدیک میشن، چون هر دو میخوان مشکلات دنیوی ما را حل کنن، این خرید و فروش و اینا اهداف دنیویست، اهداف الهی اخروی ممکنه در بعضی موارد باشه مثل وقف و اینا، ولی عموما ندارد. اینه که این جنس بحث ها در اینجا شبیه هم میشه، هدف ها شبیه هم میشه و همپوشانی فقه در بخش معاملات با حقوق مطرح است، نه به طور کلی تا اون فاصله را به رخ بکشیم. در اینجا که به همدیگه رسیدیم، آیا دانش و حقوق را اگر به فقه برگردونیم خراب میشه جواب. بعضی موقع اگر دانش و حقوق کوتاه بیاد، یعنی اشتباهات خودش را بذاری کنار و دقیقا برد یک قرائت فقهی را بگیره، مشکلش حل میشه. یعنی اینجوری نیست که فقه مشکل درست کرده باشد، مشکل اینجاست که این حقوق اومده با یک سری مفروضات یه راهی را گرفته و پیش رفته. حالا مثلا یه نمونهش اینجوری میگیم، در مسئله مثلا ارتباط مالی زن و شوهر، اسلام این گونه گفته بود یک از قبل یه چیزی را به عنوان مهریه تعیین بکنید، اون را هم بدید و ازدواج صورت بگیرد. جالب اینه که مهریه ها هم داده میشده، چون در کتب فقهی نوشتن اگر ازدواج صورت نگرفت نصف مهریه را زن برگرداند. معلومه گرفته که میخواد برگردونه دیگه. این را ما اینقدر به همش زدیم که دیگه میگیم مهریه را کی داده کی گرفته، یعنی مهریه را به عنوان یک ضمانت اجرای مالی برای استحکام خانواده مهریه را درست کردیم، بعد بردیم بالا برای اینکه ضمانت اجرا ازش میدیم، یعنی ماهیت مهریه را عوض کردیم. اینا ببین، اینا نگاه‌های حقوقی است و دانش بشری است. بعد اومده میگه اجرت المسلم درست کردیم، میگه اون اگه زن درفت کار بکنه تو خونه برای اونم یه پولی بگیره. نفقه هم که اسلام گفته بود، تنصیف دارایی را هم میگیم خب زن و شوهر با هم جمع شدن این پولا به دست آوردن، یعنی ما یه تلفیقی کردیم از حقوق غرب، تنصیف دارایی از اونجا گرفتیم، بحث نفقه را از اسلام گرفتیم، مهری را از اسلام گرفتیم، اجرت المثل را از اسلام و غرب گرفتیم، با هم جمع کردیم، همه امتیاز را دادیم به طرف زن. بعدش اومدیم به این جمع بندی باز رسیدیم که اگر حالا زنی اومد عقدی شد بعد نخواست ازدواج بکنه، گفت اول مهریه با بده تا من میخوام ازدواج کنم، میشه؟ گفتیم بله میشه، اول مهریه رو مطالبه کن. حالا اگه مرد نداشت چی؟ خب تقسیطش میکنی، ماهی یه سکه بده. میگم خب در این مدت نفقه چی؟ میگه نفقه رو مرد باید بده. یعنی عملا تبدیل کردیم این مسئله ازدواج رو به یک تجارت، و الان وکلا میگن ما اگه وکیل زن باشیم وکالت قبول میکنیم، چون یه چیزی گیرمون میاد و یه چی به ما میرسد و یه چی هم به اون خانم ما میرسد، ولی اگه وکیل مرد باشیم بدبختیم نمیشه، به درد نمیخوره چون سخته. یعنی تبدیلش کردیم به یک معضل پیچیده اجتماعی و خودمونم توش گیر افتادیم. این فقه در اینجا مطلقا مقصر نیست، از مواردی است که اگر شما نظام خانواده را به فقه برگردونی مشکل حل میشه. ما تو اون کتاب همین جرم ترک انفاق یه بخشی راجبه این مهریه تاریخش رو تو فقه من بررسی کردم، گفتم ببین حتی 50 سال پیش هم از این مشکل نبود. اون موقع ازدواج های متعدد بود، تمام ازدواج ها مرد مهریه را میداد، به مشکل هم بر نمیخورد. حالا اومدیم مشکل پیدا کردیم. لذا بخشی از توصیه های ما و نوشته های ما با همین ادبیاته. این دکتر هاشمی یه مقاله نوشته، اون عنوانش برام قشنگ بود، من بعدن خواستم تو نوشتامه به کار ببرم، ویراستارا به همش زدن و نتونستم. نوشته قتل در فراش، ضرورت برگشت قانون به فقه. این عبارت رو کار دارم، ضرورت برگشت قانون به فقه. شما این قانون تو بکن فقهی درست میشه. با همین ادبیات در اون جرم ترک انفاق که ما کتاب نوشتیم، ما بگیم بابا برگرد به فقه درست میشه، شما هی داری از اون طرف میری خرابش میکنی. بنابراین این مسئله که ما با مشکل مواجه میشیم، بله بخشش هم خود حقوق مقصر است، تقصیرش هم اینه، میاد از غرب الگو برداری میکنه، تو ایران میخواد پیاده کنه، و تو غرب مهریه وجود ندارد، اونا گذاشته جاش. تو نمیتونی این دوتا رو با هم دیگه جمع کنی و چنین نتیجه ای بگیری، این یه مشکلیه. بنابراین بخشی از کارها رو ما میگیم ضرورت برگشت قانون به فقه، و با این ادبیات بخشی از این مشکلات حل میشه. اما راجع به اون بحث این که ناکارآمدی دولت باعث میشه و تورم به وجود بیاد، پول چاپ بشه و ما هزینه‌شو بدیم، سوالی هم به این شکل مطرح شد، این هم سوال جالبی است. ما به لحاظ نظری ببین برخی کارا رو انجام دادیم. یک کتاب حجیمی در پژوهشکده فقه ما چاپ شده تحت عنوان زمان ناشی از اقدامات زیانبار دولت، و نویسنده اینو کاملا فقهی بحث کرده، چون اصلا فرد حقوقی نیست. اگر دولت بیاد یه کاری را انجام بدهد که این موجب زیان بشود، ما نمیتونیم به این بی تفاوت باشیم و در شهر بگیم نه اشکالی نداره، هر کارو میخوای بکن. یه مجموعه نشست هایی را داریم که باز ارسال به نشر شده تحت عنوان نشست های خلق پول، که این دولت ها چگونه خلق پول میکنن و چگونه تورم درست میکنن، این به لحاظ فقهی چه حکمی دارد، این را هم ما انجام دادیم و خب نظرات قابل توجهی هم در همون کتاب وجود دارد. یه بخش دیگه هم شما اشاره کردید که این سیستم بانک ربوی است و مراجع میگن و کسی گوش نمیکنه. باز یک کاری را ما انجام دادیم و این هنوز به نتیجه نرسید و میرسد، اقدام سوری بانک ها. بانک ها کلن اقدامات سوری را انجام میدن به عنوان عقود شرعی، یعنی اقدامات سوری است نه اقدامات واقعی. اینها هم کارهایی است که انجام شده و الزاماً اونچه که انجام می شود این نیست که بگیم این را اسلام توصیه کرده است. در بخش عمده هم ما باید بتوانیم یک قرائت دین را به دست بیاریم بعد حلش کنیم. مشکل مسکن را چگونه حل کنیم؟ اینا باید اقتصاد دانن، یعنی دانش های دیگه نظر بده، بعد اونا بگن این مشکل این گونه حل میشه. سوال اینه که این حقوق زمینه اونا میتونه به وجود بیاره یا نه. اگر نه که خب دانش و حقوق نیست، اگر آره باید بریم سراغ موانع، بعد ببینیم این موانع را چه کسانی میچینند. آیا فقه این موانع را جلو پای ما میگذره یا به عکس این موانع از جای دیگری میان؟ لذا باید به این شکل عمل کنیم اون مسئله حل بشه. نکته بعدی، یعنی دو تا نکته دیگه بگم که این سوال کامل بشه و ممکنه سوالات مشابهی هم باشه. یک بحث دیگر هم اینه که ما برداشت های خودمون را به عنوان نظر معصوم نباید بگیم. یعنی ممکنه یه برداشتی از فقه داشته باشیم، این برداشت ما با گذشت زمان معلومش اشتباهه. این در فقه هم داریم، مجتهد ممکنه اشتباه بکنه، ممکنه نظرش برگرده، این تنوع وجود داره. ما اینجا هم جمعه بر یک رأی نداریم و بعد این عوض شدن رأی دلیل بر به کنار نهادن فقه باز هم نیست. اما در خصوص تورم یه نکته دیگر جالبی وجود دارد، تو یعنی یه روی کردی که من دیگه فرصت نکردم مطرح کنم، اینه که بگیم ببین سود گرفتن و سود دادن و ربا حرام است، چه در اسلام، چه در حقوق و چه در دنیای غرب. جالبه، یعنی افراد بخواد کار غیر مولد انجام بدن و صرفاً به خاطر اینکه پول دارند پولی بدن و روش سودی بگیرن و پول دار بشن، این را دنیای حقوق غرب و شرق و اصلا انسانیت نمیپذیرد. لذا اینکه اسلام گفته ربا حرام است، این یک مقبولیت جهانی دارد، نگیم تو ادبیات ما وجود دارد، از این عبور میکنیم. اما اشکالی که وجود دارد این تعریف ربا و سود بانکی است. اینو میخوای چگونه تعریف کنیم؟ یک تعریفی را ما داریم، این تعریف جالبی است و ممکنه ما چندین سال بعد به این تعریف برسیم که الان دارم میگم. تو گفته من نیست، این را سال 72 من یاد گرفتم، الان دارم میگم، خیلی زمانم ازش گذشته. میگیم ربا عبارت است از پولی بیش از سود بانکی. یعنی مثلا که بانک 18% میده، من چه پولم را بذارم تو بانک 18% بگیرم، چه این پولم را بدم به دکتر برکام 18% بگیرم، فرق نمی کنه که. خب من چرا باید برم خودم را بکشم یه وام با بدبختی از بانک بگیرم بعد پولا بدم به اون؟ خب از برادرم میگیرم بدمش به این، اشکالی داره؟ میگه نه، اگر شما بیشتر از سود بانکی میخوای بگیری ها اشکال داره، چون دارید از پولت استفاده دیگری میکنی، ولی قراره پولتا بذاری تو بانک سود بگیری، خب هم پولتا بده به برادرت سودشو بگیر. این حلش کرده، لذا دیگه اون مردم گرفتار این نمیشن که خب چرا بانک سود بده سود بگیره اشکال نداره، ولی اگه برادرم داد حرام است. یعنی این الان مردم نمیتونن هضمش کنن. ما داریم میگیم اون جز عقود، نمیدونم چیه اون عقود، هم در بانک چندان جواب نمیده واقعا، این یه مشکلیه. اما یه بحث دیگری رو مطرح کردن، گفتن سود بانکی عبارت است از جبران افت پول توسط دولت. یعنی اگر شما تورمت 30%، بانکت باید اون پولی رو که من میذارم اونجا اون افت پیدا نکند، اون 30% رو جبران کنه. در واقع بانک هم سودی نمیدهد، افراد هم سودی نمیدن، بلکه این پول را میذارن تو بانک و بانک این تورمی را که خود دولت به وجود آورده برای من جبران میکنه. من الان میبینم مثلا 100 میلیون پول دارم میخوام این خونه رو بخرم، ولی تا بیام بخرم خونه میشه 140 میلیون، این وسط من 40 میلیون عقب میمونم و دیگه نمیتونم بخرم. میگه راهکارش اینه، این 100 میلیون تا امروز بده به دولت، اون روزی که میخوای بخری دولت بهت بده 140 میلیون بده. چرا؟ اینجا نه ربایی داده نه ربایی گرفته، بلکه قدرت خریدی رو از من گرفته، همون قدرت خرید رو به من برگردونده. و اینجاست که برخی آراء فقهی مساعدم داریم که شما معیار در معاملات رو باید اون قدرت خرید قرار بدید، نه این پول اسمی. خب اگه ما به این نتیجه برسیم و بانک ها هم همین کارا بکنن، خب معلومه مردم به جای اینکه برن سکه بخرن و مسکن بخرن و دلالی رو بندازن دلار بخرن، میرن پولشون رو بذارن بانک. دولت همچون نقدینگی رو جمع کنه میتونه تورم رو مدیریت کنه و از اون طرف میتواند مشکل مردم هم حل کنه، مردم هم دغدغه‌ای ندارند. درسته که تورم اومده، ولی تورم یه چیز گذرا هست در کشور عبور میکنه، نه اینکه هزینش بر ملت بیچاره تحمیل بشه. تورم یعنی تورمی که ما الان تو کشور داریم، یعنی از پولدار گرفتن، از فقیر گرفتن و به پولدار دادن. این هم یک قرائت دیگری است از بحث تورم که چه بسا بشه بعد همین مسئله را به لحاظ فقهی هم مطرح کرد. و الان آراء مساعدی با این نظریه را من از برخی فتاوا دیدم، بنا دارم در قالب حالا انشالله اگر شد یک مقاله بنویسیم که این تورم و ربا را الان چگونه باید جرمنگاری کنیم، جرمنگاری کردیم چه اشکالی دارد و چگونه میتونیم با توجه به آراء فقهی جرمنگاری کنیم بخشی از این مشکلات حل میشه. جنبندی حرف ما اینه که همه اینها رو با دغدغه داریم، کارهای انجام میشود، ولی خب با نتیجهش هنوز ظاهر نشده، فاصله داریم، باید دنبال موانع بعضن باشیم نه به عنوان دنبال راهکار.
یه سوال مطرح کردن که معاون قوه قضاییه توی جلسه گفته بوده که ما حدود 8000 تا مسئله حقوقی داریم که حل نشده جد فقهی و حدود اختیارات بشر در وضع قوانین از نظر در واقع فقه اسلامی چقدره، که خب این 8000 تا رو به قولی میشه داد اساتید و هر کون بیان بالاخره بیان دنیا رو ببینن چیکار کرده، راهکاری رو یا چند تا راهکار بیان برای اینکه بالاخره از بین اینا یه سریش انتخاب بشه و تموم بشه این مسئله حل نشده. حالا تموم که نمیشه، بالاخره این الان این انباشتش حداقل مسئلهش حل بشه. این یه سوال بوده. بعد دیگه فهمیدن معامله با قوانین عمومی که بشر بازار بوده است به مسابقه حکم شهری آیا اختلالی در حکمران ایجاد نمی کند، که البته همون سوال اول هم ناظر به همین بود. یه سوال دیگه هم فرمودن که فقه شیعه با توجه مشکلاتی که از اول تاریخ اسلام تا الان داشته و فرصت حکومت داری نداشته، چقدر در حال حاضر جنبه اجتماعی و حکمرانی داره و قابل استفاده هست برای این کار، و بحث ارزیابی رو مطرح کردن که در واقع این قوانین رو سیستم ارزیابی شده در چرخه حکمرانی در کشور ما چجوری هست و چگونه باید باشه به نظر شما به عنوان یه حقوقدان. و نظر سوال بعدی هم این که نظر شما راجع به فقه الاداره که اخیراً آقای سمسامی فکر کنم کار میکنه چیست؟ حالا باز هم سوالاتی
آره، اینا خودشون چند تا رساله پایان نامه شدن. خب بسیار ممنونم از حالا بیان شیوایی که دکتر پرکان دارن و طرح سوالایی که میکنن و دوستانی که مشارکت میکنن، از اینکه توجه به مسئله میشود جای خوشحالی است و نیاز به همین گفتگوها وجود داره. سوالات که میپرسن خب بعضا با یه مقدار اطلاعات حقوقی میپرسن، برخی از سوالها خب نشون اینه که مثلا چندان درگیر بحثای حقوقی نیستن و میپرسن، ما با همین ادبیات جواب میدیم. اینکه میفرمایید مثلا 8000 تا مشکل حقوقی حل نشده داریم، خب بشه 10000 تا، بشه 100000 تا. سوال اینجاست که ما برای حل مسئله حقوقی چه راهکاری اندیشیدیم، یعنی اینا باید حلش کنیم. برخی کشورها اومدن این رو واقعا فکر کردن و حل کردن، گفتن یک پزشک نمیتونه بره پزشکشو پی کنه ولی هرگز بیماری رو ندیده باشد، لذا میگن دانشکده پزشکی یا دانشگاه پزشکی در کنار یک بیمارستانی باشد. برخی این بیمارستان هم بالاش هم زده آموزشی، به شما اونجا که میری میدونی قیمت ها پایین تره ولی این آموزشی هن. یعنی یه موقع هم دانشجو یک کاری داره انجام میده حد به جای استاد، زیر نظر استاد. این ادبیات وجود داره. اون چی میگه؟ میگه من باید دانشجوی خودم را در مقام عمل نشون بدم که مشکل چیست. میگه برای دانشجوی حقوق هم تو باید همین کارا بکنی. چیکار کنم؟ میگه شما دانشکده حقوق را باید پشت دادگاه بذاری. یعنی دانشجوی حقوق که میخواد بره از تو دادگاه برد. ببینه این داره دعوا طلاق داره، اون ضرب و جرح داره، اون مواد مخدره، اون چیه، یعنی تمام اینا رو ببینه، دست افرادا با دستبند ببینه، این وضعیت رو ببینه، بره از اونجا در بیاد بره کلاس حقوق. بعد که با استاد بحث کرد برگشت دوباره اینا ببینه، بعد بره خونش. یعنی بداند که فردا هدفش حل این معضلات اجتماعی است. وقتی شما چنین خاصی تربیت کنی، خب این دانشجوی حقوق متفاوت تربیت میشه تا با کسی که مدرک دکتری گرفته و یه بار نفهمید اصلا زندان چجوریه. این طبیعیه که هیچ موقع میگفتن تو جایی یه شخصی رو بی خودی گرفتن بردن کردن زندان، مثلا طرف درس خونده بود و دکتر شده بود و دکتر حقوق گرفتن کردنش زندان. یه دو روز نگرش داشتن و بهشم نگفتن چرا. او گفت آخه من چه گناهی کردم و داد و بیداد بعد اومد بیرون. گفت تو هیچ گناهی نکردی، فقط خواستیم بفهمی یه آدمی رو بی خودی بگیری و نزی زندان اینجوری میشد. یعنی خودت یه بار تجربه کرده باشی تا بدونی. ما داریم کسانی که در شدت مجازات کتاب ها نوشتن، یعنی گفتن مجازات باید اینجور باشه، بزنیم بکشیم چی بکنیم، بعد گذرشون به زندان افتاده، اومدن عکسشو نوشتن. یعنی وقتی تجربه کرد متفاوت میشه. و اینجاست که میگه ببین باید لمس کند دانشجو حقوق مشکل رو. و به همین شکل حالا اونی که میگه 8000 تا مشکل داریم، این 8000 تا مشکل باید منتقل بشه و به مراکز پژوهشی. یعنی اونجا 8000 تا مشکل باشه بشه 80000 تا 100000 تا هم نمیشه. سوال اینه این مرکزی که داره هزینه میشه براش چرا هیچ مشکلی را حس نمی کند؟ الان من دانشجو دارم و همه شما هم همینجوری بارها مراجعه میکنم استاد یه موضوع نیست من برای رساله دکتری کار کنم. و این فاجعه است که ما از اون طرف میگن ما 80000 تا 8000 تا چقدر گفتید مسئله داریم، بعد این دانشجوی حقوق من الان میگرده دنبال موضوع، اونم دانشجو دکتری. خب اگه شما اینا هزینش کردید، این دانشجوی دکتری که نتونه یه مسئله حل بکنه برای چی داره دکتر حقوق میشه؟ بنابراین مسئله پیدا شدنش مشکل نداره که. آیا ما امکانات حل مسئله رو نداریم؟ اگه نداریم باید فکر کنیم. داریم و استفاده نمی کنیم. فاجعه اینجاست. یعنی دانشکده‌های حقوق دقیقاً نمی‌دونن رو چه موضوع باید کار کنن.
دکتر سوال ایشون در واقع حالا برداشت من اینه، یا 8000 تا مسئله داریم، یا موقع است می‌خوایم به شکل حقوقدان حل بکنیم. طبیعتاً حقوقدان‌ها یک بررسیه، یک مقایسه است و یک تصمیم گیریه. خب اوج در واقع بررسی‌ها به این ختم میشه که چند تا نخبه حقوقدان میان کاملا با مسائل آشنا هستن، استادن، نخبن، مسائل رو میشناسه، بعد با هم دیگه گفتگو میکنن، عبادش رو میبینن، تمام. خب این خیلی سریع قابل حل. حالا سریع که میگم شاید یه سال، ولی وقتی میشه فقهی، حالا باید بریم مثلا بگردیم احادیث رو پیدا بکنیم، بعد سیره رو ببینیم چی بوده، تفاسیر رو ببینیم و ده ها موضوعات مختلف رو بررسی بشه. ممکنه 10 سال دیگه، تازه وقتی که یه حکمی در میاد، تازه اول دعواست که داره بقیه مراجع و بقیه مثلا علما بیان اینا رو بگن آقا فلان جا اونجا استناد به فلان موضوع اشتباه بوده، مثلا در واقع حجت نبوده. اینجوری میبینید 10 سال 20 سال ممکنه برای صدور یک حکم طول بکشه که اینجوریه. بعضی وقتا 1400 سال هنوز ما به جنبندی نرسیدیم در مسئله مثلا بحث غنا، ربا، مثلا فلان اینها. ذات حکمرانی در عرض ترز میکنم. من برداشتم از سوال ایشون اینه که خب چون گفته که حدود اختیارات بشر در وضع قوانین چقدر است، منظورش اینه که در واقع خب ما اینجا بدیم دست بشر تمومه دیگه، اگه نریم سراغ معصومی نخواهیم در واقع از اونا به تمام و کمال استفاده بکنیم، خب خیلی راحت میتونیم بالاخره حالا اشتباه یا درست یه تصمیم میگیریم تمام میشه میره. مسئله ما اونجاست که بخوایم مراجعه کنیم به در واقع تم فرهنگی و تاریخی 1400 سال قبل و درک بکنیم که معصوم اونجا در چه شرایطی اون حکم صادر کرده و اونو تطبیق بدیم با مسائل روز که خودش سالها و اصلا مباحث مختلف شقوق مختلف داره. اینو در واقع شما نکته‌ای دارید که این حدود اختیار چقدر هست؟
حالا بسیار ممنونم. ما می‌خواستم به این برسم، شاید یک کمی با مقدمات طولانی‌تر شروع کردم. ببین یکیش اینه، ما اگر مسئله‌ای داریم، مسئله نباید در بین همونجا به عنوان مسئله بمونه، باید حل بشه. سوال اینه که این مسئله باید من کجا بدم حل بشه؟ مشکلی که ما الان در کشور داریم به این دانشجو حل مسئله یاد نمیدیم، به این دانشجو میگیم یه مدرک بگیر برو، و ما از این انرژی استفاده نمی کنیم برای حل مسئله. حالا سوال اینه آیا ما آوردیم اینجا اینا بدیم حلش بکنند؟ این اگر مثلا 4 تا حقوقدان بود 5 روز حل میشد، بعد اگر 5 تا فقیه بود 5 سال دیگه هم حل نمیشد. یه ادبیات اینجوری این گونه نیست. این به ذهن اومده الان همچنان که در حوزه داریم پایان نامه می‌نویسیم، در دانشگاه می‌نویسیم، در حوزه هم دنبال موضوعاته، و همینجوری که دانشجو تو 6 ماه می‌خواد حل کنه اینا، بدید ادبیات خیلی از این بحثات درست میشه. به اضافه این که این 8000 تا مسئله است برای کسی که دانشش نداره، وقتی بدی این 8000 تا مطمئن باش میشه 1000 تا و مطمئن، یعنی بیاد پایین‌تر، یعنی بخش عمده ای از اینها جواب داره. یک، تجربه بشری چیست؟ یعنی کشور دیگه هم با همین مشکلات چی شدن حل کردن؟ اهل سنت اینا رو چجوری حل کردن؟ اونا میخواستن اسلامیشون بکنن حل بکنن. در مرحله سوم ما میخوایم حل کنیم. ما بخوایم حل کنیم، آیا حتما به مشکل برمیخوریم؟ نه، بسیاری از اینها به عنوان موقتا اینجوری حلش کنیم که بشری به این نتیجه رسه تا بعد بحث فقهی بکنیم. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت عمدتا همینجوریه، یعنی میگیم اینا موقتا حل بکنیم چون اختلاف فقهی بالاست، ولی نمیتونیم اینا حل نشده بگذاریم. ما یه چیز راه حل موقت داریم، یه راه حل دائم داریم، برای راه حل دائم میذاریم برای بحث. اما برای اینکه باز اینها حل بشه، کشورهای تجربه دیگری هم دارن، میگم به جای اینکه شما برید یه دفعه به مشکل بر بخوردی بخوای قانونش حل بکنی، مشکل رو پیش بینی بکن، قانونش رو بنویس، قانونش رو منتشر کن، دانشکده های دیگه ببینن، رو این نظر بدن، و این داره هی پخته میشه، جامعه هم داره با این درگیر میشه، مسئله وقتی مطرح شد راه حلش هم اومده. و ما این کار رو هم انجام نمیدیم، فکر میکنیم باید وایسیم مشکل پیش بیاد، بعد مشکل که پیش اومده خود شخص حل نمیکنه، میذاره یه جا دیگه. مثلا یه بحث دعوای بین المللی میخواد مطرح بشه، یه اختلاف بین ایران و فلان کشور مطرح میشه، به ندرت با یک حقوقدان مشورت میشه که اینا چجوری حلش کنیم. تو همین بحث‌های حقوق بشری برخی از این اساتید نکته‌های بسیاری برای گفتن دارن. بعد اینا میگن مثلا تو خیلی از این سفرها اصلا ما نیستیم که اونجا، تا گفتم خب فکر می‌کنید که جوابش اینه. لذا این مشکل، یعنی من میگم پیشنهاد من اینه که این تعامل حوزه، دانشگاه، جامعه و مسئولان اجرایی باید برقرار بشه. شما در قوه قضاییه به مشکل برخورد کردی، مشکل تو چی کارش میکنی؟ اینو کجا میبری؟ اینو اول یاد بگیر که کجا ببری. دوم، من اون مرکز مگه میخواد تحقیقات نظری بنویسه؟ ما میخوایم اینجا کتاب تولید کنیم بگیم 5000 تا کتاب چاپ کردیم، ما میخوایم بگیم فلان مسئله رو حل کردیم ولو کاغذ کوتاه. الان این شورت پیپرها، مقالات کوتاه شده ملاک، ما هم باید به همین سمت بریم. لذا این بخش به نظرم به این شکل قابل حله. این سوال بعدی این بود، من بیشتر میتونستم توضیح بدم ولی چون وقت کمه کوتاه اومدم. میگه فقه شیعه چقدر جنبه اجتماعی دارد؟ بله، فقه شیعه درگیر مسائل اجتماعی نبوده ولی تطبیقش بالاست، و همون جوری هم که گفتم الزاماً فقه شیعه مشکل درست نکرده. بخشی از مشکلات ما اینه که به فقه مراجعه نکردیم. و نکته ای را که ما میخواییم بهش توجه بکنیم اینه که ببین، عدم مخالفت با شرع کافی است. شما لازم نیست برید نظر شرع در بیاری بیان بکنی. تا زمانی که یک نظری فقهی جدی هنوز مطرح نشده، ما همون بحث عقلایی جمع میگیریم میریم. هنوز نمیدونیم شرع، ما میگیم اصالت الحظری نیستیم، اصل بر جواز فعل است، نه اصل بر منعش، تا بریم دلیلی بر جواز پیدا کنیم. هر کاری رو انجام میدیم با استفاده از تجربه بشری، این کار درست است. مگر اینکه یه دلیل جدی مخالف اون پیدا بشه. و این نگاه در فقه شیعه، یعنی نگاه منحصر به فرد است که این تطبیق رو میبره بالا. چون شما هر عملی رو که بهش برخورد میکنی اولا و به ذات این کار درسته، مگر دلیل بر من داشته باشی. برخلاف اون فقه دیگران که میگن اصل بر من است، مگر اینکه دلیل بر جواز باشه. و این زمین تا آسمان این تطبیق فقه شیعه رو میبره بالا و این خیلی خوب، از این امتیاز میتونیم استفاده کنیم. در زمینه این ارزیابی قوانین تو اون کتاب مسائل و مشکلات قانونگذاری هم به این موضوع پرداخته شده و بسیاری از این اساتید گفتن شما قانون مینویسید بعد دیگه نمیری ببینی این قانون چی شد. ما باید متولیان داشته باشیم این قانون رصد کنن این قانون نوشته مسئله حل شد یا پیچیده شد، و شما در بازخورد قانون ببینید. ما الان با یه تورم قوانین مواجهیم و عجیب‌تر این که قانون‌های متناقض داریم و هنوز کدوم ناسخ است کدوم منسوخ، این گیج کننده است حتی برای یک تحصیل کرده حقوق تا چرسه مردم عادی. و مردم عادی فکر میکنن همه چی یک راه حلی داره، یه تبصره، یه ماده، یه چیزی یه جای وجود داره. و این نگاه یعنی این که این حقوق گسترده شده و همه را گیجش کرده. خب اینم باید حل بشه. اون بحثی هم که فرمودن فقه اداره چیست، یا حالا فقه های مضاف داریم، فقه اقتصادی، فقه عبادی، فقه پزشکی، اینا متعدد را افتاده. نظر من اینجوریه، زمانی آقایون می توانند این بحث ها را پیش ببرند که اون موضوع را دقیقا از صاحب فن بگیرند. یعنی اگر شما مثلا دانش اداری، حقوق اداری را بلد نباشیم، اصلا با حقوق اداری ارتباط برقرار نکرده باشیم، شما بخوای فقه اداره بگی خب انتزاعیه، یعنی چه تو ذهنت اون یه چی دیگه است. و در اینجا این بخش موضوع شناسی که در حوزه تأسیس شده بخشی از این کار رو داره انجام میده، میگه شما برید یک متخصص تو این موضوع پیدا کنید، اون موضوع را بیان کنه، بعد از اینکه موضوع را فهمیدی اون حکمش را بگو. حالا نه فقه اداره بلکه هر فقه مضافی که در حوزه داره جا میفته، شرط موفقیتش اینه که اون موضوع و مسئله را از متخصصش بگیره، نه اینکه ذهنی درست کنه. اگر این را از متخصصش گرفت کمک میکنه به پیشرفت دانش، اگر نگرفت اون یه علم انتزاعی میشه و نتیجهش هم خب به کار گرفته نمیشه. اینم باز مختصر گفتیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. ما چون ده هم نشست بعدی شروع میشه، یه 10 دقیقه دوستان استراحت داشته باشن. خیلی استفاده کردیم، مطالب خیلی عالی بود دیگه. بحث حقوق و چالش های خاص خودش که همیشه برقراره و برقرار خواهد بود. دوستان سوالات دیگه بود که حالا بعضیش من متوجه نشدم، حالا بعضیش هم انشالله دیگه تو گروهی که تشکیل شده انشالله بهش میپردازیم. حالا اگر مطالب خیلی جدی بود باز اون سوالات رو مکتوب خدمت شما میدیم که حالا تو گروه اونجا استفاده کنیم از محضرتون که ببینیم چی میشه. خیلی ممنون از صبر و حوصله که به خرج دادید و همچنین از آقای دکتر آقا بابایی و حاجی آقای نظامی که زحمت کشیدن، افتخار دادن، تشریف آوردن، و عزیزانی که به صورت آنلاین حضور داشتن، همچنین عزیزانی که به صورت آفلاین از این فایلا قرار هست که استفاده بکنن. از همگی تشکر میکنم. جلسه رو خاتمه میدیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی